آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان با قزو تقدیم میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 24 مارت رو روزی ماتم ملی اعلان کرد. در اظهارات در رابطه با حمله تروریستی 22 مارت در تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال، او گفت مسئولان حمله تروریستی و به گفته اش قتل عام با سنگین ترین شیوه جزا داده می شوند. او بدون آوردن دلیل گفت که 4 حملگری بازداشت شده میخواستند با اوکراین فرار کنند که آنجا به گفته اش آنها را نفران از پیش آماده شده انتظار بودند. قبلا مقامات در اوکراین دست داشتنشان در این حادثه را قاطعانه رد کرده بودند. شمار قربانیان حمله در مسکو تا رفت افزایش می‌یابد و از 115 نفر بیشتر شده است. مقامات روسیه گفتند با سبب از زیر آوار تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال بیرون آورده شدن جسد بیشتر قربانی‌ها، هنوز شمار نهایی کشته شده‌ها معلوم نیست. 120 نفر در بیمارستان هستند. کمیته تفتیشات گفت 11 گمانبر از جمله 4 حملگر مسلح را بازداشت کردند که دست به مدهش‌ترین حمله تروریستی در 2 دهه گذشته در روسیه زدند. معلوم نیست آنها کی هستند. کمیته تفتیشات روسیه گفت 4 گمانبر در ولایت بریانسک بازداشت شدند و این ولایت غربی همسرحد با بلاروس و اوکراین می باشد. مسئولیت این حمله را گروه دهشت افکنی دویش به گردن گرفت. در حادثه شام جمعه گروه مسلح وارد تالار کنسرتی شده به سوی مردم تیرخالی کرد. مقامات گفتند که اکثر قربانی ها تیر خوردند و یا از دود سوختاری که سرزد زهرآلود شده جان دادند. حمله تروریستی مسکو را اکثر کشورها محکوم کردند. در اظهارات خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، اتهام مطبوعات روسیه نسبت 3 شهروند تاجیکستان که گویا در حمله تروریستی 22 مارت اشتراک کردند بی پایه و اساس خوانده شده است. در اظهارات آمده است که اتهام 3 نفر، اسمانوف رواجالدین 52 ساله، محمد رسول نصرالدین 38 ساله و رستم نظرف 29 ساله بی پایه و اساس است. 2 نفر اول ماه نویبر پارسال به تاجیکستان برگشته، نفر سوم در شهر سمارا زندگی و کار میکند و با شنیدن خبر به پلیس رفته درباره بیگناهی خود گزارش داده است. شنوندگان ارجمند، وبسایت رادیوی آزادی را پیگیری کنید تا درباره آخرین خبرها از حادثه ها در مسکو بخبر شوید. خبرها را پی میگیریم. سنت ایالات متحده آمریکا در آوازدهی بودجه خراجات 1.2 تریلیون دلاری را قبول و با این از قطع موقتی کار حکومت پیشگیری کرد. لایحه قانون که صبح 23 مارت قبول شد، باید از طرف پرزیدنت جو بایدن به تصویب رسد. هرچند کنگرس قبلا مبلغ گذاری چند مؤسسه بزرگ را تصدیق کرده بود، لایحه مذکور خیلی کلانتر است و مبلغ گذاری وزارت دفاع، دپارتمنت دولتی و دیگر مؤسسه ها را در بر می گیرد. مشکل قبول بودجه با مخالفت های جمهوری خواهان ربط داشت که می گفتند منفعت های سیاسی آنها نادیده گرفته شده است. عین زمان طرح بودجه قبول شده مبلغ گذاری کمک های نظامی با اوکراین و اسرائیل را در نظر نمی گیرد و سرنوشت این قسمی تر همانا ناروشن باقی می ماند. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید برای 20 خانواده در وادی یغناب که همه روزه با کمبود انرژی و مواد سوخت روبرو هستند، دستگاه های نصب کردند که برای این خانواده ها نیروی انرژی طبیعی را مهیا میکند. یک تحقیق آنها نشان داده است که تقریبا تمام جریان آماده کردن غذا در این خانواده ها به دوش زنان است. آنها مسئولیت تهیه غذای بیش از 6 عضو اویله های خود را به عهده دارند. در جریان روز این زنان برای تهیه غذا در تقریبا 70% حالت ها از هیزم استفاده می کنند و هر روز تا 4-5 ساعت این زنها به جمع‌آوری هیزم و سوزشواری دیگری طبیعی می گذرد. 3 ساعت دیگر برای تهیه غذای گرم. در مجموع هر روز از 7 تا 8 ساعت این زنان دهات وادی یغناب برای تهیه خوراک صرف می شود، می گویند مؤلفان طرح سازمان امنیت و همکاری اروپا.
خرج می شود که من بخواهی خیلی ارزان سر دست
سامان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبوده جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا میگویند که مقامات 3 روز باز فشار را به خویشاوندان آنها در داخل کشور بیشتر کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سبب هم به گفته آنها این بود است که احتمال رئیس جمهوری تاجیکستان به یکی از کشورهای اروپایی سفر کند، ولی نمایندگان مخالفان به ضد او تظاهرات نکنند، شعار ندهند و تخم نپرتایند. مقامات تاجیکستان هنوز سفر پرزیدنت را به خارجه اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی تا این لحظه بی‌نتیجه بود. زمان سفر نیز دقیق نیست. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف روز 19 مرد گفت مقامات از پدر و مادر و نزدیکان دیگر مخالفان تاجیک طلب دارند که فرزندان خود را مجبور کنند تا هنگام سفر امام علی رحمان در هیچ تظاهرات و گرد همایی شرکت نورزند. مسئولان پیمان ملی میگویند چنین تهدید تا این دم به پیوندان شرافالدین گدایوف، سلیم سلطانزاده، شاهرجب شاهیمی، عبدالشکر منانوف و فعالان دیگر رسیده است. شرافالدین گدایوف گفت که واقعا مادرش را 2 روز پیش به شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار دعوت کرده و گفتند که به پسرت رسان که در اروپا به ضد پرزیدنت اعتراض نکند. وضع مانند روز 18 مرد به پیوندان شاهرجب شاهیمی، یکی از نمایندگان مخالفان در شهر پنجکند روی داده است. شاهیمی گفت
یعنی معلوم که ما روسیه در این شک شبه داشتیم که پرزیدنت میبیاد نمیبیاد، وقتی که اینا رو بردن بزرگش کردند و اشتیار دادیسن که اشتراک نکنند، یعنی دقیقتر عنیقتر شد که واقعا کدام کشور اروپایی سفر میکنند.
ما با پیوندان بعضی از مخالفان در داخل تاجیکستان هم گپ زدیم. آنها چنین صحبت و مشورت ها را تصدیق کرده، ولی خواستند که برای پیش نامدن دشواری در کار و زندگیشان نام و سخنی آنها را نشر نکنیم. این در حالی است که نمایندگان مخالفان در اروپا ادعا دارند که مقامات گویا خانه و ماشین، زمین و دارایی های دیگری والدان آنها را در جمهوری ثبت کرده، زبان خط گرفتند که اگر فرزندانشان در تظاهرات ضد رحمان شرکت کند، همه را مصادره خواهند کرد. پیمان ملی روز 19 مرد در اظهاراتش رفتار مقامات تاجیکستان را جنایت ضد بشری خواند و از حکومت خواست که دست از گروگانگیری نزدیکان و پیوندان مخالفان سیاسی بردارد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 در آلمان بود و آن هنگام مخالفان به ضد او گرد همایی کرده شعار دادند و به طرف ماشین حامل او تخم زدند. این حالت خشم مقامات را برانگیخت و نزدیکان بعضی از مخالفان را دستگیر و برخی را پوره از استفاده نیروی برق محروم کردند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch آن زمان در گزارش گفت که حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی تنها بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان 5 کس را برای ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، به حبس ابد محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم روز 18 مرد در بازداشتگاه موقتی دوشنبه صادر شده است. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما گفت جزئیات آن را دیرتر ارائه می‌کند. دو منبع از هم جدا روز 18 مرد بر رادیوی آزادی گفتند دادرس دلشاد سید مرادوف، قمر عزیزوف، اکبر احمدوف، بختاور سفرو و شاهرخ خوجایف را به حبس یک عمری محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اموال بعضی از آنها از جمله دلشاد سید مرادوف مصادره میشوند. پیوندان سید مرادوف در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که از حکم دادگاه ناراضی اند. به گفته منابع رادیوی آزادی 9 کس دیگر با اتهام‌های گوناگون از جمله خبر ندادن درباره جنایت از 1 تا 8 سال زندانی شدند. محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت اللهیف در اول ماه ینور امسال از طرف دادرس دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه ها در بازداشتگاه موقتی گذشتند و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل گذشت مشکل بود. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه با ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف به ضد 18 کس پرونده گشادند. از اینها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کفت و کاب و 2 گمانبر دیگر ففتیدند. یکی از آنها رستم اشرف در ماه ایون سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مالدوا در فرودگاه کشور کلیشنیوف دو نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنهانی مزمن شش‌ها گفتند، اما اطلاع آلترناتیوی در این باره در دست نیست. با اطلاع رسمی شهرت اسمت لوف را 23 ایرنی سال 2023 از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه را بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آوگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. را بودن و قتل شهرت اسمت الله معاون اولی رئیس آلیان بانک رهبرش حسن اسدالله‌زاده دو در عروس پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت اسمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیاده را به میان آورد، ولی مالک آلیان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
بعضی از کارشناسان می گویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان مکسیم کوزمینوف را نمونه می آورند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آوگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماهی فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشته را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضحی دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا میدانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوسی روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساسی امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها نوعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نواری صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپروازی تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمانی اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تأثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تأثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها برای گروه های دینی میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدف های خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران و جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. با قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک، این دیگر جنگی ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است. همزمان رهبری خدمات اکتشافی یا سریوی امریکا نوشته است، نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصتی خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
یک جوان توجیکی پدرش را جستجو دارد، امیدوار است که بعد نشر صحبت‌هایش در رادیو آزادی پدر به سراغش می‌آید. پدری که باری ندیده است و سال‌ها باز جستجویش می‌کند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایرا می‌کنم. جمشید دهقانبایف ساکن 38 ساله شهر دوشنبه در یکی از بازارهای پایتخت عربکشی می‌کند. او می‌گوید هرچند سرگرم کار است، تنها یک اندیشه دارد، پیدا کردن پدرش. این جوان در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که بارها تنه یتیم بودن را شنیده است و می‌خواهد با پیدا کردن پدر این داغ را از نامش پاک کند. او نقل کرد که حتی نزدیکانش در روزهای سخت دستش را نگرفتند و او سال‌های دراز عذاب بی‌کسی را دیده است.
خانه و در نداشتم، مثال یک دو بار مراجعه کردم، خش تورم ده کی مدام سو یوردم کنی خانه و در کنین، گفتن را اوتا تایو هر کس زندگی خودش. بعد راستیگر نتونستم دیگه مراجعه کرده. بعد این پدرم من ایوه خونه نمیخوام، مثلا طلب کرده نیستم، یکم چی طلب کرده نیستم، من میخوام که یک بار بینم شد. من ارزوی ما 30 ساله کفتستم.
ارزوی پیدا کردن پدر و دیدار با او برای جمشید همراه او بزرگ می شود. با قبل این جوان شنیدن این مکان تخمینی پدر که در ازبکستان همسایه به سر می برد او را هرچی بیشتر به دیدار او امیدوار کرده است. جمشید گفت
اگر مرا ببینه ما خواهش دارم که یک بار بینم شه. دهقانبایف بردمراد آخونویچ فامیلیاش ایمه دهقانبایف جمشید بردمرادویچ. ما پروستا وضعیتم کمتر از بینه، ما کمتر بیمارم، ایسای کار سست شده، اگه اوز کار نیسته رفته نمیتونم ازبکستان. من دادگیان ادرس شه گفتگیان جزاخ اولیچ گولیستان سوینین فرمه ده ادرسش.
جمشید میگوید راهکی را ندارد که به جزاخ رود و هم نمیداند که پدرش او را قبول خواهد کرد یا نه، ولی باور دارد پدرش حرفای او را میشنود و شاید به سراغش خواهد آمد.
امی مرا اگر دیست باشم، من میخوام که یک بار بینم شد ایما چرا بجا میشه. من میخوام یک بار با اوغش گیرم پدر سرم و پدرک. من دیگر بچه را میبینم پدرشون چقدر با اوغش میگیرن، چقدر پدرشون کتی رفتار میکنه. من میخوام نزد پدرم شینم صحبت کنم، چقدر عذابوی زندگی ما بگم که من مثالی عذاب کشیدم. گناهی من چیز که مرا پرتفتی رفتی، برای چی من این خصوها میرم یک بار خطنشان نمیتی، برای چی؟ ارزوی من همین است که من یک بار ایدهنی اوی بشنم.
جمشید میگوید سرنوشت او رو هنوز زمانی که به دنیا نامده بود از دیدار پدر محروم کرد. در نورسیش مادر بیمارش را که عمر در بیمارستان بستری بود از دست داد. یک مدت در تربیه بابا ماند و بعد مرگ او در یتیم خانه بزرگ شد. حالا می خواهد چندین سوال های بی جواب را از پدر پرسد. به نقل این جوان پس از ازدواج و انتخاب همسر نیز بخت برایش نخندید. از دو همسر هم جدا شد و فرزند ندارد. می گوید بیمار است و پزشکان به او گفتند از عمرش همگی چند ماه باقی مانده است. از این خاطر می خواهد هرچی زودتر پدر را پیدا کند. پدری که بی خبر از سرنوشت شاید نمیدوند که یگانه پسرش در چارسوی زندگی تنها مانده و او رو می جوید.
چه چیز فاسدبانان را برای تجلیل نوروز به دوشنبه می آورد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. همتباری هویت فرهنگی اجرای سرود دوگانه دیدن زیباگی های نوروزی، دلیل هایی که برخی از فارزبان ها میگن آنها را از سرتاسر دنیا به نوروزی تاجیکستان آورده است. از جمله کیخسرو بهزیز ایرانی مقیم کالیفرنیا آمریکا میگوید تنها برای دیدن نوروزی دوشنبه آمده است.
خوشحالم. طالب که اومدم اینجا از آمریکا اومدم، ولی اصلا ایرانی و یزدی هستم و نوروز از نیاکان ماست و بزرگترین جشن ملی ما تمام فارسی زبان هاست. فرقی نمی کنه که ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیکی باشه و خوشحالم که اومدم اینجا فقط برای روز نوروز، برای نوروز که این ببینم در تاجیکستان نوروز را چجور چطور جشن می گیرن.
برخی از مهمانان نوروزی های دوشنبه میگویند تاجیکستان از بقیه کشورهای فارسی زبان مراسم های نوروزی بهتری دارد. به نظر کیکاووس گشتاس
تاجیکستان فکر میکنم که مراسم خیلی بهتری میگیرن از همه جا، خیلی بزرگتر مراسم میگیرن از همه جا و عید کاملی رو میگیرن. این شعرهایی که میخونن مال شاهنامه است، شعرهایی که میخونن جای دیگه نمیخونن.
اما شماری از فارسی زبان های دیگر دلیلی به تاجیکستان آمدنشان را این می‌دانند که در ایران و افغانستان نظام‌های مذهبی سرکارند و تجلیل شایسته از نوروز نمی‌کنند. مهران مقدس رئیس کانون فرهنگ فارسی در دنیا می‌گوید
ما پارسی زبانانی که خارج از یا در ایران نیستیم، در جمهوری اسلامی نیستیم، در افغانستان نیستیم و در اروپا و آمریکا و استرالیا و جای دیگه هستیم، خب نوروز که میشه دلمون تنگ میشه، دوست داریم با هم صحبت ها و هم میهنهای خودمون باشیم. شوربختانه نمیتونیم ماها به جمهوری اسلامی سفر کنیم چون اونجا اختناق هست، این آخونده یک محیط ایجاد کردن که نوروز رو زهر میکنه با آدم، یعنی واقعا نمیتونیم اون لذتی که میخوایم ببریم.
برخی از مهمانان فارزبان حضور گسترده زنان را یکی از ویژگی های نوروز در تاجیکستان عنوان میکنند. از جمله رضا کریمزاد ایرانی مقیم هالند میگوید این برایش خیلی جالب بود.
نقش زنان وقتی مقایسه میکنید با مثلا افغانستان یا ایران، نقش زنان اینجا فوق العاده بهتره. اینو باید فراموش نکنیم. هم در کارهایی که انجام میشه زنها خیلی نقش دارن و هم در حضورشون یعنی میبینید که واقعا برای من جالب بود که اکثریت حاضرین هم تو باغ غلبه و هم تو پارک ارم بانوان بودند، اون هم با لباسهای شیک، با لباسهای رنگی و خودشون با انواع و اقسام میکاپ. و خیلی خیلی برای من جالب بود واقعا که این چیزو ببینم.
اجرای آهنگ و سرودهای دوگانه با آوازخوان‌های تاجیک سبب شده است که آوازخوان‌های معروف فارس‌زبان نیز به نوروز تاجیکستان بیایند. از جمله صدیق شباب آوازخوان معروف از افغانستان میگوید برای اجرای ترانه دوگانه آمده است.
به طور توفه‌گویا به تمام مردم عزیزمان به صورت تقدیم است که آهنگ دوگانه ما و خانم زلیخا است که البته آهنگ از قدیمی‌ترین آهنگ‌های سمت پنشیر است که خواننده اصلی زی مرحوم نبی الله پنشیری است، ولی یک قسمت آهنگ ما خودمون دژدم جور کردیم که قلبت شیر زی از سهیل سامونی است.
محمد رضا شبانکارا گرداننده چند صفحه مجازی در شبکه‌های اجتماعی برای همگرایی فارس زبانان را سر و لباس خاص نوروزی زنان و آزادی ها در تجلیل جشن‌های ملی به دوشنبه کشانده است.
در چاربینی‌های مختلف من می‌بینم این اطلس و چکن و لباس‌های سنتی تاجیکی، این توقی‌های زیبا، دقت بفرمایید، انسان رو به شوق میاره. این مورد رو مثلا ما در ایران دیگه متاسفانه نداریم. نه فقط نوروز، تاجیکستان عزیز الان مهرگان رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز الان جشن صده رو داره حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز تیرگان رو داره حمایت میکنه. چهارشنبه سوری رو من خوشبختانه الان شنیدم که برنامه هست که برگزار بشه.
شهروندان ایران که به دوشنبه آمدند میگویند در شهر و خیابانهای تاجیکستان نوروز شادتر است.
توی خونه ها خیلی مشترکه، ولی خب توی شهر اینجا خیلی شادتر، همه چیز شبیه قدیم ایرانه.
نزدیک به 15 کشور در دنیا نوروز را به طور رسمی و غیر رسمی جشن میگیرند، اما از میان 3 کشور فارس‌زبان، تاجیکستان و ایران و افغانستان، تنها در تاجیکستان نظام سیاسی مذهبی نیست. به گفته صاحب نظران همین دلیل بیشتری فارس‌زبان ها را به دوشنبه کشانده است. نشالا شیرینی سنتی تاجیکان و مردمان دیگری آسیای مرکزی که اساساً برای توی معرکه و عیدها آماده میشند. حالا این هنری قنادی سنتی در تاجیکستان در چه پایه قرار دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در تاجیکستان نشالا را بیشتر برای ماه رمضان آماده می کنند. حالا که رمضان است، به سراغ یک از نشالاپس های معروف در محله افضلی دوشنبه می رویم. استاد مولان نشالاپس می گوید در گذشته این خوراک خاص اشرافی ها بود که برای امیران بخارا آماده می کردند.
از تاریخ پیدایش این اکن دا اینا هیچ که نوی دونه اینا همه امیر دا می کردن. دسترخوان امیر دا. این دوره های امیر من این امیر امیری علیمخونه بابوش دا.
مولان تقایف فرزند حولاگرهای معروف بخارایی است که حالا این هنر آبایی را در دوشنبه زنده نگه می دارد.
نه اینا من اینا بابو می پختم.
در کجا؟
در بخارا.
در بخارا.
بعد اینجا اومده اینجا پدرم کردم.
داره شوروی می کرده؟
نه داره شوروی دار می کرده. بعد اکام بعد اوتام گذاشتن اکام. اکام گذاشت ما.
محصولاتی که برای نشالاپزی استفاده می شد از آب، شکر، سفیدی، تخم مرغ، بیخ، ریشه یک نوع گیاه و جوهر لیمو عبارت است. استاد مولان نخست قیام نشالا را آماده می کند.
حاضرش نه باید درویده وقتی که قیام تیار شد لیمون کسلتا جوهر باید تا قیام شدن شد کموشت یک ساعت. ای حاضر قیام تیار شد شدن شد می فهمیم. ای باید وقتی خنک شد موبین دو چلیک دا می گیری باید قیام کنده شود.
قیام نشالا باید در دیگ میسین پخته شود زیرا در فلزات دیگر جوهر لیمو برانگیزه تولید میکند. آبی را که بیخ در آن جوشانده شده است داخل دیگ چوینی میاندازند و با چلچوب آن را کفچه یا لط میزنند.
این نام این بیخ بیخ میجوشونه بیخ آبی بیخ میگیره. این بیخ باید کمش با یک 6 ساعت 7 ساعت جوش است. ای 10 لیتر آب، ای 10 لیتر آب، یک 5 لیتر آبش میگیره. 5 لیترش باید جوشیده بخور شود.
بیخ گفتنی شما چی دارم؟
بیخ این زبان روسی با ملی کاری میگم.
با گفته ای استاد مولان نشالاپز ماهر دوشنبه محصول اساسی برای پختن نشالا ریشه است، یعنی بیخ که با دوشنبه از سمرقند آورده می شود. آب جوشیده در بیخ را با اسباب خاص می کاوند و کفچه می زنند.
اینا نامش چلچوب میگه. اینا بیخ می زنه این آبکو وقتی اول استاد زدن در کار تو خف شده نشد. این خفش که بخواست شد بعد اینا می زنه. گیا می پرتانه با نام خیر می زنم.
با بیخی کفچه زده سفیدی تخم مرغ را علاوه می کنند.
لیکن زردش ممکن نیست غلطی دانش. اگر زردش غلطه روغنی نشالا روغنی نغز نمی بینم. ویرون می شه.
وقتی که آب بیخ پس از کفچه زدن آماده شد قیام را با آن علاوه می کنند و با کاویش آن ادامه می دهند.
یا نام خیر کفته هم نگیری. کموشش 6 ساعت این پشت رو بی خنک شوه. همین بخ که موز جشنده زدیم این وای با برای چی رمضان ما بسیار میکنن این حض میکنن خوردگی ها. من همینه کفته هم نگیری کفته هم نگیری نیم دیگ میشون. قیام قطی بخ یک جایش شده است.
با گفتی استاد مولان پس از خوب یک جا شدن قیام و بخ نشالا را با کورک دستچوبی که برای کافتنی این آمیخته ضرور است هشت میکنند.
هشت کردن هشت انیخه میقپی وایش انیخه روست باشه انا بعد هشت میکنی انا هشت.
پس از آنکه نشالا پخت و خنک شد برای خوردن و یا فروختن آماده میشد. استاد مولان مشتری های دائمی خود را دارد. همچنین او در پیش حولیش نشالای پختش را میفروشد. هرچند در تاجیکستان نشالا عمدتاً در رمضان ها پخته میشد اما استاد مولان احتمال از میان رفتن آن را نمی بیند.
این معلوم نیست.
مردم همین تاجیکا یا سیمیا؟
مردم های آسیا میونا.
بعد از تاجیکا دیگر را یاد گرفتم.
بین تاجیکا دیگر را یاد گرفتم.
خیلی کلمه نشالا چی معنی داشته باشد؟
این اقلا هیچ که نمی دونم. نشالا. نه بعد روانده نمی شد.
هرچند هواگرها می گویند که نشالا خوردنی طبیعی است و برای مردم فایده دارد اما با رشد فناوری ها و پیدا شدن شیرینی های زیاد صنعتی نگران نیز هستند. نشالاپس ها آرزو دارند برای نگه داشتن این هنر باید آن برای خط میراث بشری وارد و همینطور حفظ کرده شود.
خوش خوش بیاید از کی بهاری نوروز، ای کاش خوش بیاید از کی بهاری نوروز، صبحش سعادت دارد شامش سباق دارد با سوده بخش گردد لیل و نهاری نوروز.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالها پیش اعلان کرده بود که رسیدن به استقلال انرژتیکی یعنی تأمین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق دائمی یک از هدف اساسی و استراتژی حکومت است. اما چرا با گذشت سالهای دراز حکومت با این هدف نرسید و هر سال در فصل زمستان بنابر نبود نیروی برق آیله‌ها می‌فوتند؟ سبب چیست؟ کم بودن آب در آبانبار نارگ، افزایش سال به سال طلبات به نیروی برق یا مدیریت نادرست؟ این است موضوع برنامه امروز گپ آزاد و مهمانان ما دادا جان یعقوبوف استاد سابق دانشگاه خوجند و مؤلف مقاله های تحقیقاتی در باره نیروی برق آبانبارها و علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان. به برنامه ما خوش آمدید و تشکر از بینندگان برای همراهیتان. و در ابتدا میخواستم بگویم که ما سعی کردیم نفری از شرکت برق تاجیک و کارشناسان ساحه در داخل تاجیکستان را در گپ آزاد جلب کنیم، ولی متاسفانه آنها حاضر نشدن به سوالهای ما پاسخ دهند. و محترم دادا جان یعقوب از شما شروع میکنیم. در چند هفته گذشته در تاجیکستان از دودی انگشت در عموم 9 نفر و 6 عضو یک آیله جان باختند. از بس که نیروی برق نداشتند مجبور برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده بردند و این فاجعه ها پیش آمدند. هیچ کسی از مقامات برق تاجیک و مسئولان این ساحه تا کنون وضع پیش آمد را شرح نمیدهد و خاموشی را برتر میدونند. چرا؟ مرحبا.
این مسئله یک روز درست نیه. از سال 1993 این جانب این حادثه ها روی داده استاده است، لیکن امسال به اوج اعلاش رسید، چون که در یک آیله از 7 نفر 6 نفر 4 نفر فرزند زن و شوهر جان باختند. یکی از نبیره های نوزادم در تولد خانه شهرک ادرسمان از خونکی شبانه جان را به جان آفرین سپارید. اینجا من درباره نظام، درباره کمبودی گفتنی نیستم، لیکن خود مسئولین بدانند که تا با دل صاف، با نیت نیک، با یک مهربانی نسبت ملت عمل و فعالیت نکنند، اگر این حادثه ها دچار شدن میگرد. لیکن امروز نه تنقیصی از برق، نه تنقیصی از گاز میکشند، برای آنکه ملت خودش هم حرکت میکند، ملت خودش هم حق حلال خودش را طلب کرده میتواند. باید ملت هم، اهالی هم از مقامات طلب کنند که چرا برق نیست.
شما هم یکی از اهالی تاجیکستان هستید، پس چرا برق نیست؟
به نظر من میزانبی هر یک سردار اویله، هر یک سردار دولت پیش از همه غم ملت خودش، غم مردم خودش خورد. چرا امروز سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت استحصال شد لیکن برق به تامین نیم؟ چرا؟ برای آن که حکومت ما امروز برای ملت را تامین کردن به افغانستان و به ازبکستان میفروشد.
محترم شیرزمانو، شما به حرفای یعقوب فرازی هستید، چرا مقامات از شرح مسئله فرار میکنن و مراجعت و زنگ ها و نامه های خبرنگاران پاسخ نمیدهند؟ این رفتارشان چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
خب درود و سلام به شما و حاجی بابا و به تمام تماشابینان شما. البته که راضی هستم. علاوه بر اون من گفتنیم که سبب برق ندادن به مردم، این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حسابات دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. اگر حکومت در نزد مردم حسابات دهنده می بود، آن مقدار نیروی برقی که امروز استحصال می شود برای تامین اهالی با 80 یا 70 فایز کفایت می کرد، حداقل. لیکن امروز که حسابات دهنده نیستند، این به یک بیزنس تبدیل شده که آن بچه پروز فروخته می شود. و ببینید نیروگاه برقی روغن را کیها به استفاده می دادند، اگر آن هم مسئله، آن هم یعنی انحصار نمی شد، ساختمانش عموماً خود همین مبلغ گذاریش انحصاری نمی شد و کیها باز به استفاده می دادند، چون که سوم های زیاده. اگر نظر کنیم که برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن در سال 1995 چقدر مبلغ گفتن لازم است، 2000 چقدر لازم است، 2015 او با چقدر افزود و امروز با چه مقدار افزود است، تنها از بودجه کشور به این نیروگاه چقدر مبلغ های هنگفت جدا می شوند و اونها به گفت سالهای 90 به یغما برده می شوند.
از بس که مشکلات سایه انرژتیک در تاجیکستان سالهاست ادامه دارد، با کمک و توصیه های سازمان های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، شرکت برق تاجیک را اصلاح و چند بخش تقسیم کردند تا مدیریت در آن درست شود، اما چرا حاصلش را تا حاضر نمی بینیم؟ محترم دودو جان یعقوب، نظر شما چی است به این مسئله؟
مسئله در تقسیم نمودن شرکت نبود. باید شرکت یک واحد باشد بهتر بود. تقسیم کردن لیکن هیچ بهبودی نیست، هیچ بهبودی نیست. برای چی بهبودی نیست؟ برای آن که کارمندان خود شرکت برق تاجیک به انصاف هم. یعنی من خودم رو مثال می بیارم، در وقتی که شهر خوجند زندگانی می کردیم، ناظر برق می آمد پول رو می گرفت می رفت، یکی از ماها من پول رو پرداخت کردم، حسابی کردم و از همون مرکز سپرفکم گرفته موندم که قرض نیست است. لیکن ماهای آینده آمده حساب کنگ را دید و باز قرض هنگفت را گفت. من گفتم خواهر عزیز، آخر ماهی گذشته من شما که حسابی کردم رفته سپرفکه گرفته ماندم، من سپرفکه گفته نشانتیم، پس گپ را به دیگر جا بود. انا همین حالت از روی شبکه های اجتماعی آگاه شدیم. در ناحیه های تابع جمهور، یعنی وادی حصار، وادی رشت را تگین میگیم، ناظرها پول را میچیند است، جمع میکرد است، لیکن به شرکت رسیده نمی آمده است. یکی دیگر است، کارخانه ها استفاده میبرد ناظر حاکت گبزنان میکند، نصف پول را میده، نصف پول برابر تقسیم. یعنی انا همین مدیریت خیلی که شما گفته بودید، مدیریت نادرست. برای چی نادرست؟ برای آنکه اکنون مجبور میشوم میگویم هر یک راهبر بی پول نمی بیاید، یعنی پاره داده یا اینکه رشوه داده می بیاید، و پاره داده رشوه که داده آمد حرکت میکند که همون پولی دادگش را جمع کند. مرزا نبی انا در نتیجه فساد انا همین شرکت را پول را فرا گرفته است.
تشکر.
از این فساد.
بله محترم شیرزمانم، شما چی میگید به این نکته هایی که یعقوب اشاره کرده؟
البته که
در مسئله مدیریت فساد اینها،
البته من که روزی شدن نمیتوانم که یک واحد باشد. این یک مبارزه با طلبی سازمان های بین المللی، بانک جهانی، این یک مبارزه بر ضد انحصاری بودن یک بخش اقتصاد تاجیکستان و کلن تمام کدام کشوری نباشد. لیکن این طلبات احمقانه خود بانک جهانی از یک دولت خودکامه می باشد که در دولت خودکامه مبارزه بر ضد انحصار خودش بی‌معنی است. یعنی اگر دولت خودکامه باشد، او در آنجا حتی صاحب کاران حتی اگر یک ساختمان را، انشاءات را ساختند، آن را یعنی لنتش را میارند، رئیس ولایت، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس جمهور میبرد، چه رسد به آن کارخانه های واحد دولتی و دیگر ساختارهایی که گویا تقسیم میشوند با طلب سازمان های بین الخلقی، ولی در اصل مدیریت از یک نقطه در آنجا جاری است.
اما یک مسئله دیگر رو هم باید بگویم. در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75 درصد زیربنیان تعمیر شد. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه ها از این هم زیادتر است. نظر شما به این گفته چی است محترم یعقوبوف؟
همون چخیله که شیرزمانوف گفته گذاشتند، در همین مدیریت، در همین یعنی استفاده بری، در تعیین کردن همون متخصص ها، کادر ها، حکومت ما کمی به خطاگی راه میدهد. چخیله که گفتن من به همون الومینی، زواد الومینی یعنی شرکتی تالکو 7.5 درم می دادم. حاضر امروز تابستان به در تابستان 15 درم، باز همین خیلی سازیاد می شد زمستان، لیکن زواد میتالورگی تابستان به 10 درم می گرم، لیکن مردم امروز 387 درم می سپارد. فرق مردم، اهالی کمبغل از همون شرکت های بایه هایی که اداره می کنند زیادتر می سپارد. از خاطر فراموش نشود در همینجا گفته گذارم، امین شرکت برق تاجیک امروز تا همین روزه حدود 40 میلیارد سامانی قرضدار شد. بزم این حکومت پی در پی گذشت کرد، میلیارد ها رو گذشت کرد، لیکن تا همین روزه شنیدید که دادستان یگان دلیل جنایتی از بالای اینا کشد؟ نه.
این سوالی که حالی من به جناب یعقوب دادم میخوام به شما شیرزمان افتیم، یعنی در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75 درصد زیربنیان تعمیر شدن. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان یعنی 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این مسئله چی است؟
ببینه در بدخشان اون پامیر انرژی رو که تاسیس دادن، در قیاس با ساختمان گیس، خود گیس ها و در قیاس با معاش کارگران و همه اون چیزی که گویا به نظرمون خیلی گران میتابد، برقرار کردن این انفراساختار چند مراتبه از آن گرانتر غلطید و همه ایوان را برقرار کردن. در بدخشان امروز سیمهای کونه، زیرزگاه‌های کونه اصلا وجود ندارن.
بله تشکر. بله به این موضوع باز برمیگردیم. مرحمت مرحمت.
من با علیم شهرزمانوف راضی هستم، چون که پس از استقلالیت در شهرهای صنعتی نقطه های گرمکنی کار میکرد، گاز طبیعی فراهم بود. سال 2024 در جامعه شهروندی ولایت لیلی‌نوبود من برآمد داشتم. در همان جلسه مرحوم وزیر عدلیه حامیدوف خلیفه بابا اشتراک داشتم. من همون وقت گفتم 2004 گفتم که امروز تاجیکستان ضروریت دارد که برای تامین گاز طبیعی با روسیه شریک استراتژی شرطنامه بندد. امروز من یک چند هفته یا ماه گذشت روسیه با جمهوری قزاقستان، ازبکستان، قرغستان و طول 15 سال گازپروم شرطنامه بست. تاجیکستان بیرون ماند.
چرا
بیرون ماند؟
بله.
برای آنکه اهمیت ندادن، بی خبر ماندن که یک جای شرطنامه و همراه شوند. این بی اهمیتی، بی مسئولیتی مسئولین میدانم من.
تشکر و تشکر با شما. و در این فرصت برنامه صحبت سریرایی همکاران ما را در دوشنبه میبینیم که از رهگذران درباره کمبود نیروی برق پرسیدند.
از گپاشون آب نمیرسد، بیچی نمیرسد، برای مجبور وقتی خنوکی با کم کم میکشند بعضی نواحی هایی که فشار نبیاد برای سیمای همین برق. همه هم کمش دیگه هم به مسئولیتی چونکه خواب کمش دست تحیر دیدن دکار برای این وقت، برای همین
معنی که من میفهمم که انشالله مردم تاجیکستان بر وقت‌تر همه چیزا کار کنن، روغونه کار کنن، خدا خواهد انشالله پسیبین خب فکر نه دوره پیش خیلی بود، چه خیلی بود وزمین بود، زمین ها زمین نه کمر داشتیم نه علوب داشتیم نه یک گوشه داشتیم، بسیار وزمین بود. خدا شکرانی الله شما استقلال میکنیم، چونکه خدا خواهد من ایسه اول من با قریب یک چند سال پیش من کار کردن شد یا اگریکت روغون بود چی بود و گرون شد من با دلشی بوم میشه و خدا خواهد به همین انشالله هم مجا سرم دیل دمیتا مگه گم شود.
میگن که ریمون رفته سر گنا میدونیم موی وضعیتا
این امشب ساعت ده نیم ده مر ساعت پنج سهر ده گرون شد هزار بر شکر اکل لیمید اخی چخل بگم بود هوا برف بسیار میشه، آب کم میشه. همه همی خیلی میفهمم، همی خیلی میفهمم. ای دیگه اش نه کوش بو بسته با همین راه برای داخلی راه حلش همین صرفا میکنی با کسلوغ دیم مایلش نه که دلم برای نه اتجاو میسوزه بلند باشیانو برای نه یا دا پیش گاز طبیعی بود اوزی نیست، برق نشید، گاز نیست.
ما همین قدر آب داریم، آبی خدا دادگی چه خیلی نمیشود، میشود اکو از ما وابسته میشود، اما وابسته نیکو بچه هم.
تشکر به همکارانم در دوشنبه که این صحبت رو آماده کردن. و جناب یعقوبوف نظر شما به پاسخهای ساکنان چی است؟ چی نظر دارید مرحبا؟
نظر من البته به جواب آنها مصبی، چون که هم کم بودی مسئله های مصبی گفته گذاشته شد، همون مسافه‌ای که گاو زدن در کشلاق زندگانی میکردن در کشلاق شرایط دیگر، لیکن افسوس میخورن که شهری ها چکار میکنن وقتی که چراغ میموند گاز نیست. یک ضعیف زنک هم گفت که گاز نیست، چراغ میموند، آب بهانه میکنن، دیگر چیز بهانه میکنن. پهلوی مثبتش همین که یک برادر گفته گذشت که من پیش خیلی عذابم و سخت بود، انگیش نمیرسید، من گیس راغون بود شد. اکنون همین گیس راغون گفته علیم شهرزمانوف که علکه باید بود شود بود. سال 1973 آغاز شده بود، لیکن امسال علکه سال 2024 وعدگی هست 2029 وعدگی هست 2030، لیکن تیزتر بود شود اگر بهتر. هر سال یک میلیارد پول ضرور است. من امروز علاقه وزیرا گوزنان کردن 600 هزار دلار 500 هزارش از طرف خطای 100 هزار دلارش از طرف عربستان سعودی یکان هفته گذشت زوقی بیکوف با صندوق رشد ابو دبی گابزنون کرد. خیلی شاید کار بهتر شود، لیکن طرف منفیش زیادتر است.
بله آزاد تشکر. و حالا نظری جناب شیرزمانوف میخوام پرسم در رابطه با این صحبت هایی که سری هایی که همکارای من انجام دادن. مرحمه.
خیلی 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 نگران کننده است اون پاسخهایی که شنیدم. یعنی مردم تا حد ترسیده است از ابراز عقیدهش که میکروفون رو میبیند و میترسد و به شکرانه میپردازد. و اگر واقعا هم ترساندم مردم رو و اگر واقعا هم مردم صمیمانه چنین شکرانه کنند، کدام مدیر پروای چنین مدیریت رو خواهد داشت؟ اگر مدیریت همون وقت می شود که همون مدیر حسابات دهنده پیش رهبرش باشد و در
یعنی پاسخگو باشد، با مسئولیت نشان دهد.
در حالت ما یگانه مدیر این پرزیدنت است و همین مقامات خودکامه است و این مقامات حسابات دهنده نزد مرز همین مردم شکرانه کننده است. و اگر همین شکرانه باشد، اون مدیر پروای مدیریت را میکنند.
من به همین گفته های علیم شیرزمانوف راضی هستم. امروز حکومت باید سیستمش دیگر کند. وقت آمده است، وقت رسیده است. اول شما ملت را، اهالی را با نیروی برق، با گاز طبیعی تامین کنید. پس شما فروشید. همین با طالبان فروختن، مخصوصا بعد از همین فاجعه ها، من طرفدار نیستم.
تشکر. و یک نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم که ما خبرهای زیاد درباره فاجعه های روزهای اخیر در رابطه با مسئله بی برقی و چیزها خبرها پخش کردیم درباره مرگ حتی کودکا. و همین حالا یکی از کاربرا به ما خبر داد که سلام علیکم، در ناحیه رودکی دهه تپه سمرقندی نیز یک کودک صنف 5 از همین دودی انگشت درگذشته است و مادرش در حالت وزنی قرار دارد و نوار ویدئویی هم برای ما فرستاده است. و بازم تشکر. و حالا به عنوان سوال اخیر از هر دوی شما میخوام پرسم که راه حل مشکلات کجاست؟ چی باید کرد که مردم دایما با نیروی برق تامین باشند و فاجعه ها سر نزند؟ دادو جان یعقوبوف مرحمت.
من چند پیشنهاد خود رو نوشته بودم، اینجا به سمع شما میرسانم، به سمع بیننده ها میرسانم. یکم، ما باید سیستم رو دیگر کنیم. برابر سیستم فسادی که در تاجیکستان به مانند زرپیچک و تارتنک و پیچانده گرفته است، فساد پاکسازی شود. یعنی به پارخوری، پارگیری، رشوه‌دهی خاتمه داده شود. دویم، در انتخاب مسئولین منطقه خودی و غیر خودی متخصص اینا باید بگرفته شود، نه منطقه یا اینکه نه یک دهه. سیوم، انسانهای بکار جلب کرده شود که میهن پرور باشند، مهنت دوست باشند، وطن پرور باشند، جانشان به همین ملت خیلی که به خودشان میسازد برابر سازد. چهارم، در تاجیکستان یک قانون برآمده بود که در یک کارخانه از یک آیله یا اینکه از همین اولاد یک نفر کار کند دیگر ممکن نیه. امروز بینید تمام اولاد فرا گرفته است، در یک کمیته انداز اولاد همدیه ها دوستا 240 نفر کار میکنند. این البته غیر امکان است. یکی از سبب هایی که اگر ما خواهیم که با برق دائمی تامین باشیم، این اهالی را با گاز طبیعی تامین کردن است. با گاز طبیعی چه تامین کردن ممکن؟ با ترکمنستان، من پیشتر میگفتم ازبکستان امروز گزه ازبکستان کم شده است، با ترکمنستان، با روسیه. از تریتوری تاجکستان خطای از ترکمنستان گاز گذراند استاده است، علیه که تاجکستان هیچ جا نکه گفزنان کنه. روسیه گفته گذاشتم باز تکرار میشود، با قزاقستان، ازبکستان، قرغستان شرطنامه بست، تاجکستان در بیرون. تا آن دمی که شهرهای صناعتی با گاز طبیعی، با گرمید نقطه های گرمیدهی تامین کرده نشود، سیستم تغییر داده نشود، اگر ملت ما نه با چراغ نیروی برق تامین میشود نه با گاز طبیعی.
تشکر. و محترم علیم شیرزمانوف، شما نظرتون چی است؟ خواهش میکنم خیلی فشرده تر.
بله، من گفتنیم که هر شخص از ما در جای خود مسئولیت خود را صمیمانه اجرا کند. آن جایی که آذر میرزانبی صمیمانه مسئولیت خود را در این مسئله اجرا میکنند و البته که این به نتیجه نمی انجامد، آن چیزی که از دست من و بابای حاجی می آید و دیگر مبارزان در جای خود مسئولیت خود را و رسالت خود را انجام میکنیم و آن شهروندانی که در داخل جمهوری هستند باید هر کس در جای خود مسئولیت خود را انجام دهد، یعنی در هر یک در جای خود مسئولیت خود را به خوبی رنگ برادرمون میزانم یا رنگ بابای حاجی انجام دهند. انشالله امین رژیم خودکامه هم را مجبور خواهیم کرد که نیروی برق رو بیشتر بر مردمش انتقال کرد.
تشکر. و در همینجا برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما دکتر جان یعقوبوف، استاد سابق دانشگاه خوجند، و علیم شیرزمانوف، معاون رئیسی پیمان ملی تاجیکستان بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی. اگر پیشنهاد نظری دارید زیر برنامه بنویسید. و من میرزانوی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 24 مارت رو روزی ماتم ملی اعلان کرد. در اظهارات در رابطه با حمله تروریستی 22 مارت در تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال، او گفت مسئولان حمله تروریستی و به گفته اش قتل عام با سنگین ترین شیوه جزا داده می شوند. او بدون آوردن دلیل گفت که 4 حملگر بازداشت شده میخواستند با اوکراین فرار کنند که آنجا به گفته اش آنها را نفران از پیش آماده شده انتظار بودند. قبلا مقامات در اوکراین دست داشتنشان در این حادثه را قاطعانه رد کرده بودند. شمار قربانیان حمله در مسکو طرفت افزایش می‌یابد و از 115 نفر بیشتر شده است. مقامات روسیه گفتند با سبب از زیر آوار تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال بیرون آورده شدن جسد بیشتر قربانی‌ها، هنوز شمار نهایی کشته شده ها معلوم نیست. 120 نفر در بیمارستان هستند. کمیته تفتیشات گفت 11 گمانبر از جمله 4 حملگر مسلح را بازداشت کردند که دست به مدهش‌ترین حمله تروریستی در 12 سال گذشته در روسیه زدند. معلوم نیست آنها کی هستند. کمیته تفتیشات روسیه گفت 4 گمانبر در ولایت بریانسک بازداشت شدند و این ولایت غربی همسرحد با بلاروس و اوکراین می باشد. مسئولیت این حمله را گروه دهشت‌افکنی دویش به گردن گرفت. در حادثه شام جمعه گروه مسلح وارد تالار کنسرتی شده به سوی مردم تیرخالی کرد. مقامات گفتند که اکثر قربانی ها تیر خوردند و یا از دود سوختاری که سرزد زهرآلود شده جان دادند. حمله تروریستی مسکو را اکثر کشورها محکوم کردند. در اظهارات خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، اتهام مطبوعاتی روسیه نسبت 3 شهروند تاجیکستان که گویا در حمله تروریستی 22 مارت اشتراک کردند، بی‌پایه و اساس خوانده شده است. در اظهارات آمده است که اتهام 3 نفر، اسمانوف ریواجالدین 52 ساله، محمد رسول نصرالدینوف 38 ساله و رستم نظرف 29 ساله، بی‌پایه و اساس است. 2 نفر اول ماه نوامبر پارسال به تاجیکستان برگشته، نفر سوم در شهر سمارا زندگی و کار میکند و با شنیدن خبر به پلیس رفته درباره بیگناهی خود گزارش داده است. شنوندگان ارجمند، وبسایت رادیوی آزادی را پیگیری کنید تا درباره آخرین خبرها از حادثه ها در مسکو بخبر شوید. خبرها را پی میگیریم. سنت ایالات متحده آمریکا در آوازدهی بودجه خراجات 1.2 تریلیون دلاری را قبول و با این از قطع موقتی کار حکومت پیشگیری کرد. لایحه قانون که صبح 23 مارت قبول شد، باید از طرف پرزیدنت جو بایدن به تصویب رسد. هرچند کنگرس قبلا مبلغ گذاری چند مؤسسه بزرگ را تصدیق کرده بود، لایحه مذکور خیلی کلانتر است و مبلغ گذاری وزارت دفاع، دپارتمان دولتی و دیگر مؤسسه ها را در بر می گیرد. مشکل قبول بودجه با مخالفت های جمهوری خواهان ربط داشت که می گفتند منفعت های سیاسی آنها نادیده گرفته شده است. عین زمان طرح بودجه قبول شده مبلغ گذاری کمک های نظامی با اوکراین و اسرائیل را در نظر نمی گیرد و سرنوشت این قسمی تر همانا نوروشن با میموند. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید برای 20 خانواده در وادی یغناب که همه روزه با کمبود انرژی و مواد سوخت روبرو هستند، دستگاه های نصب کردند که برای این خانواده ها نیروی انرژی طبیعی را مهیا میکند. یک تحقیق آنها نشان داده است که تقریبا تمام جریان آماده کردن غذا در این خانواده ها به دوش زنان است. آنها مسئولیت تهیه غذای بیش از 6 عضو اویله های خود را به عهده دارند. در جریان روز این زنان برای تهیه غذا در تقریبا 70% حالت ها از هیزم استفاده می کنند و هر روز تا 4-5 ساعت این زنها به جمع‌آوری هیزم و سوزشواری دیگری طبیعی می گذرد. 3 ساعت دیگر برای تهیه غذای گرم. در مجموع هر روز از 7 تا 8 ساعت این زنان دهاتی وادی یغنا برای تهیه خوراک صرف می شود، می گویند مؤلفان طرح سازمانی امنیت و همکاری اروپا.
خرج می ساخت که من بخواهد خیلی ارزان سر دست تک کنم
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با او در رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا میگویند که مقامات 3 روز باز فشار را به خویشاوندان آنها در داخل کشور بیشتر کردند. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات می‌دهم. سبب هم به گفته آنها این بود است که احتمال رئیس جمهوری تاجیکستان به یکی از کشورهای اروپایی سفر کند، ولی نمایندگان مخالفان به ضد او تظاهرات نکنند، شعار ندهند و تخم نپرتایند. مقامات تاجیکستان هنوز سفر پرزیدنت را به خارج اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی تا این لحظه بی نتیجه بود. زمان سفر نیز دقیق نیست. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف روز 19 مرد گفت مقامات از پدر و مادر و نزدیکان دیگر مخالفان تاجیک طلب دارند که فرزندان خود را مجبور کنند تا هنگام سفر امام علی رحمان در هیچ تظاهرات و گرد همایی شرکت نورزند. مسئولان پیمان ملی میگویند چنین تهدید تا این دم به پیوندان شرف‌الدین گدایوف، سلیم سلطانزاده، شاهرجب شاهیمی، عبدالشکور منانوف و فعالان دیگر رسیده است. شرف‌الدین گدایوف گفت که واقعا مادرش را دو روز پیش به شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار دعوت کرده و گفتند که به پسرت رسان که در اروپا به ضد پرزیدنت اعتراض نکند. وضع مانند روز 18 مرد به پیوندان شاهرجب شاهیمی، یکی از نمایندگان مخالفان در شهر پنجکند روی داده است. شاهیمی گفت
یعنی معلوم که ما روسیگا در این شک شبه داشتیم که پرزیدنت میبیاد نمیبیاد. وقتی که اینا رو بردن بزرگ کردن و هشدار دادن که اشتراک نکنن، یعنی دقیقتر عمیق‌تر شد که واقعا کدام کشور اروپایی سفر میکنن.
ما با پیوندان بعضی از مخالفان در داخل تاجیکستان هم گپ زدیم. آنها چنین صحبت و مشورت ها را تصدیق کرده، ولی خواستند که برای پیش نیامدن دشواری در کار و زندگیشان نام و سخنی آنها را نشر نکنیم. این در حالی است که نمایندگان مخالفان در اروپا ادعا دارند که مقامات گویا خانه و ماشین، زمین و دارایی های دیگری والدان آنها را در جمهوری ثبت کرده، زبان خرد گرفتند که اگر فرزندانشان در تظاهرات ضد رحمان شرکت کند، همه را مصادره خواهند کرد. پیمان ملی روز 19 مرد در اظهاراتش رفتار مقامات تاجیکستان را جنایت ضد بشری خواند و از حکومت خواست که دست از گروگانگیری نزدیکان و پیوندان مخالفان سیاسی بردارد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 در آلمان بود و آن هنگام مخالفان به ضد او گرد همایی کرده شعار دادند و به طرف ماشین حامل او تخم زدند. این حالت خشم مقامات را برانگیخت و نزدیکان بعضی از مخالفان را دستگیر و برخی را پوره از استفاده نیروی برق محروم کردند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch آن زمان در گزارش گفت که حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی تنها بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان 5 کس را برای ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، به حبس ابد محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم روز 18 مرد در بازداشتگاه موقتی دوشنبه صادر شده است. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما گفت جزئیات آن را دیرتر ارائه می‌کند. دو منبع از هم جدا روز 18 مرد بر رادیوی آزادی گفتند دادرس دلشاد سید مرادوف، قمر عزیزوف، اکبر احمدوف، بختاور سفرو و شاهرخ خوجایف را به حبس یک عمری محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اموال بعضی از آنها از جمله دلشاد سید مرادوف مصادره می شوند. پیوندان سید مرادوف در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که از حکم دادگاه ناراضی اند. به گفته منابع رادیوی آزادی 9 کس دیگر با اتهام های گوناگون از جمله خبر ندادن درباره جنایت از 1 تا 8 سال زندانی شدند. محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت اللهیف در اول ماه ژانویه امسال از طرف دادرسی دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه ها در بازداشتگاه موقتی گذشتند و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل گذشت مشکل بود. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه با ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف به ضد 18 کس پرونده گشادند. از اینها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کافتوکاب و 2 گمانبر دیگر فتیدند. یکی از آنها رستم اشرف در ماه ایونی سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مالدو در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنهانی مزمن ششها گفتند، اما اطلاع الटरनेटیوی در این باره در دست نیست. با اطلاع رسمی شهرت اسمت اللهیف را 23 ایونی سال 2023 از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. را بودن و قتل شهرت اسمت اللهف معاون اولی رئیس آلیان بانک که رهبرش حسن اسدالله زاده دو در عروس پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت اسمت اللهف به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیادی را به میان آورد، ولی مالک آلیان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان ماکسیم کوزمینوف را نمونه میارند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. ماکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماهی فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا میدانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوسی روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساسی امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها نوعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نوار صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن موشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس ها گروه های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدفهای خود استفاده می کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران و جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. به قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است.
همزمان رهبری خدمات اکتشافی یا سرئو آمریکا نوشته است نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصتی خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک جوان تاجیک که پدرش را جستجو دارد، امیدوار است که بعد نشر صحبت‌هایش در رادیو آزادی پدر به سراغش می‌آید. پدری که باری ندیده است و سال‌ها باز جستجویش می‌کند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. جمشید دهقان‌بایف ساکن 38 ساله شهر دوشنبه در یکی از بازارهای پایتخت عربکشی می‌کند. او می‌گوید هرچند سرگرم کار است، تنها یک اندیشه دارد، پیدا کردن پدرش. این جوان در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که بارها تنه یتیم بودن را شنیده است و می‌خواهد با پیدا کردن پدر این داغ را از نامش پاک کند. او نقل کرد که حتی نزدیکانش در روزهای سخت دستش را نگرفتند و او سال‌های دراز عذاب بی‌کسی را دیده است.
خانه و در نداشتم، مثال یک بار مراجعه کردم، خش تورم ده کیمدم سو یوردم کنی خانه و در کنیم، گفتن را اوتا تایو هر کس زندگی خودش. بعد راستیگر نتونستم دیگه مراجعه کرده، بعد این پدرم من ایوه خونه نمیخوام، مثلا طلب کردنی نیستم، یکم چی طلب کردنی نیستم، من میخوام که یک بار بینم شم. من ارزوی من 30 ساله کفتستم.
ارزوی پیدا کردنی پدر و دیدار با او برای جمشید همراهی او بزرگ میشود. با قبل این جوان شنیدن این مکان تخمینی پدر که در ازبکستان همسایه به سر میبرد او را هرچی بیشتر به دیدار او امیدوار کرده است. جمشید گفت
اگر مرا ببینه من خواهش دارم که یک بار بینم شه. دهقان‌بایف بردمراد آخونویچه فامیلش، ایمان دهقان‌بایف جمشید بردمرادویچه. من پروست وضعیتم کم تر وضع بینه، من کم تر بیمارم، ایسای کار سس شده اگه ایوزی کار نسته رفتن نمیتونم ازبکستان. من دا دادگیان ادرس شه گفتگیان جزاخ اولیچه گولیستان سوینین فرمه ده ادرسش.
جمشید میگوید راهگیران ندارد که به جزخ رود و هم نمیداند که پدرش او را قبول خواهد کرد یا نه، ولی باور دارد پدرش حرفای او را میشنود و شاید به سراغش خواهد آمد.
امین مرا اگر دیدسته باشه من میخوام که یک بار بینم شه، ایمه چو با جا میشه، من میخوام یک بار با آغوش گیرم پدر سرانو پدرک. من دیگر بچه را میبینم پدرشون چقدر با آغوش میگیرن، چقدر پدرشون کتی رفتار میکنه. من میخوام نزد پدرم شینم صحبت کنم، چقدر عذابوی زندگی ما بگم که من مثلا عذاب کشیدم، گناهی من چیست که مرا پرتفتی رفتی، برای چی من این خصاها میرم یک بار خطنشان نمیتی، برای چی؟ ارزوی من همین است که من یک بار ایدهنی اوی بشنم.
جمشید میگوید سرنوشت او رو هنوز زمانی که به دنیا نامده بود از دیداری پدر محروم کرد. در نورسیش مادر بیمارش را که عمر در بیمارستان بستری بود از دست داد. یک مدت در تربیه بابا ماند و بعد مرگ او در یتیمخانه بزرگ شد. حالا میخواهد چندین سوال های بی جواب را از پدر پرسد. به نقل این جوان پس از ازدواج و انتخاب همسر نیز بخت برایش نخندید. از دو همسر هم جدا شد و فرزند ندارد. میگوید بیمار است و پزشکان به او گفتند از عمرش همگی چند ماه باقی مانده است. از این خاطر میخواهد هر چیز زودتر پدر را پیدا کند. پدری که بی خبر از سرنوشت شاید نمیداند که یگانه پسرش در چارسوی زندگی تنها مانده و او را می جوید.
چه چیز فارس زبانان را برای تجلیل نوروز به دوشنبه می آورد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. همتباری هویت فرهنگی اجرای سرود دوگانه دیدن زیباگی های نوروزی، دلیل هایی که برخی از فارس زبان ها میگن آنها را از سرتاسر دنیا به نوروزی تاجیکستان آورده است. از جمله کیخسرو بهیزیز ایرانی مقیم کالیفرنیا آمریکا میگوید تنها برای دیدن نوروزی دوشنبه آمده است.
خوشحالم بیداد خوشحالم که اومدم اینجا، از آمریکا اومدم، برای اصلا ایرانی و یزدی هستم. نوروز از نیاکان ماست و بزرگترین جشن ملی ما تمام فارسی زبان هاست، فرقی نمی کنه که ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیکی باشه. و خوشحالم که اومدم اینجا فقط برای روز نوروز، برای نوروز که این ببینم در تاجیکستان نوروز را چجور چطور جشن می گیرن.
برخی از مهمانان نوروزی های دوشنبه میگویند تاجیکستان از بقیه کشورهای فارسی زبان مراسم های نوروزی بهتری دارد. به نظر کیکاووس گشتاس،
تاجیکستان فکر میکنم که مراسم خیلی بهتری میگیرن از همه جا، خیلی بزرگتر مراسم میگیرن از همه جا و عید کاملی رو میگیرن. این شعرهایی که میخونن مال شاهنامه است، شعرهایی که میخونن جای دیگه نمیخونن.
اما شماری از فارزبان‌های دیگر دلیلی به تاجیکستان آمدنشان را این می‌دانند که در ایران و افغانستان نظام‌های مذهبی سریکارند و تجلیل شایسته از نوروز نمی‌کنند. مهران مقدس رئیس کانون فرهنگ فارسی در دنیا می‌گوید:
ما پارسی زبانانی که خارج از یا در ایران نیستیم، در جمهوری اسلامی نیستیم، در افغانستان نیستیم و در اروپا و آمریکا و استرالیا و جای دیگه هستیم، خب نوروز که میشه دلمون تنگ میشه، دوست داریم با هم صحبت ها و هم میهنهای خودمون باشیم. شوربختانه نمیتونیم ماها به جمهوری اسلامی سفر کنیم چون اونجا اختناق هست. این آخوندها یک محیط ایجاد کردن که نوروز رو زهر میکنه با آدم، یعنی واقعا نمیتونیم اون لذتی که میخوایم ببریم.
برخی از مهمانان فارزبان حضور گسترده زنان را یکی از ویژگی های نوروز در تاجیکستان عنوان میکنند. از جمله رضا کریمزاد ایرانی مقیم هلند میگوید این برایش خیلی جالب بود.
نقش زنان وقتی مقایسه میکنید با مثلا افغانستان یا ایران، نقش زنان اینجا فوق العاده بهتره. اینو باید فراموش نکنیم. هم در کارهایی که انجام میشه زنها خیلی نقش دارن و هم در حضورشون یعنی ببینید که واقعا برای من جالب بود که اکثریت حاضرین هم تو باغ غلبه و هم تو پارک ارم بانوان بودند، اون هم با لباسهای شیک، با لباسهای رنگی و خودشون با انواع و اقسام میکاپ. و خیلی خیلی برای من جالب بود واقعا که این چیزو ببینم.
اجرای آهنگ و سرودهای دوگانه با آوازخوان‌های تاجیک سبب شده است که آوازخوان‌های معروف فارس‌زبان نیز به نوروز تاجیکستان بیایند. از جمله صدیق شباب آوازخوان معروف از افغانستان میگوید برای اجرای ترانه دوگانه آمده است.
با طور توفگویا با تمام مردم عزیزمان به بسیار تقدیم است که آهنگ دوگانه ما و خانم زلیخا است که البته آهنگ از قدیمی ترین آهنگ‌های سمت پنشیر است که خواننده اصلی ازی مرحوم نبی الله پنشیری است، ولی یک قسمت آهنگ ما خودمون دزدیم جور کردیم که قلبت شیر ازی از سهیل سامونی است.
محمد رضا شبانکارا گرداننده چند صفحه مجازی در شبکه‌های اجتماعی برای همگرایی فارس‌زبانان را سر و لباس خاص نوروزی زنان و آزادی‌ها در تجلیل جشن‌های ملی به دوشنبه کشانده است.
در چاربینی‌های مختلف من می‌بینم این اطلس و چکن و لباس‌های سنتی تاجیکی، این توقی‌های زیبا، دقت بفرمایید، انسان رو به شوق میاره. این مورد رو مثلا ما در ایران دیگه متأسفانه نداریم. نه فقط نوروز، تاجیکستان عزیز الان مهرگان رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز الان جشن صده رو داره حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز تیرگان رو داره حمایت میکنه. چهارشنبه سوری رو من خوشبختانه الان شنیدم که برنامه هست که برگزار بشه.
شهروندان ایران که به دوشنبه آمدند میگویند در شهر و خیابان های تاجیکستان نوروز شادتر است.
توی خونه ها خیلی مشترکه، ولی خب توی شهر اینجا خیلی شادتر، همه چیز شبیه قدیم ایرانه.
نزدیک به 15 کشور در دنیا نوروز را به طور رسمی و غیر رسمی جشن میگیرند. اما از میان 3 کشور فارزبان، تاجیکستان و ایران و افغانستان، تنها در تاجیکستان نظام سیاسی مذهبی نیست. با گفته صاحب نظران، همین دلیل بیشتری فارزبان ها را به دوشنبه کشانده است. نشالا، شیرینی سنتی تاجیکان و مردمان دیگری آسیای مرکزی که اساساً برای توی معرکه و عیدها آماده میشد. حالا این هنر قنادی سنتی در تاجیکستان در چه پایه قرار دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در تاجیکستان نشالا را بیشتر برای ماه رمضان آماده میکنند. حالا که رمضان است، با سراغ یک از نشالاپس های معروف در محله افضلی دوشنبه می رویم. استاد مولانا نشالاپز میگوید در گذشته این خوراک خاص اشرافی ها بود که برای امیران بخارا آماده میکردند.
تاریخ پیدایش این اکن اینا هیچ که نمیدونه اینا هم امیر دا میکردن دسترخوان امیر دا این دوره های امیر من این امیر امیری علیم خان بوبوش دا.
مولان تغایف فرزند حولاگرهای معروف بخارایی است که حالا این هنری آبایی را در دوشنبه زنده نگه می دارد.
نه اینا من اینا بوبو می پختم.
در کجا؟
در بخارا. بعد اینجا اومده اینجا پدرم کردم.
دوره شوروی می کردم؟
نه دوره شوروی دا می کردم. بعد اکام بعد اوتام گذاشتم اکام گذاشت ما.
محصولاتی که برای نشالاپزی استفاده می شد از آب، شکر، سفیدی، تخم مرغ، بیخ، ریشه یک نوع گیاه و جوهر لیمو عبارت است. استاد مولان نخست قیام نشالا را آماده می کند.
حاضرش نه باید رویده وقتی که قیام تیار شد لیمو نکسلتا جوهر که باید تا قیام شدن شد کموشده یک ساعت یه حاضر قیام تیار شد شدن شد می فهمیم ای باید وقتی خنک شد موبین دو چلیک دمه گیری باید قیام کنده شود.
قیام نشالا باید در دیگ میسین پخته شود زیرا در فلزات دیگر جوهر لیمو برانگیزه تولید میکند. آبی را که بیخ در آن جوشانده شده است داخل دیگ چوینی میاندازند و با چلچوب آن را کفچه یا لط میزنند.
این نام این بیخ میجوشانه بیخ آبی بیخ میگیره. این بیخ باید کمش با یک 6 ساعت 7 ساعت جوشد. ای 10 لیتر آب یک 5 لیتر آبش میگیره. 5 لیترش باید جوشیده بخور شود. بیخ این زبان روسی با ملی کارین میگم.
با گفته ای استاد مولان نشالاپز ماهر دوشنبه محصول اساسی برای پخت نشالا ریشه است یعنی بیخ که با دوشنبه از سمرقند آورده می شود. آب جوشیده در بیخ را با اسباب خاص می کاوند و کفچه می زنند.
اینا نامش چلچوب میگن. اینا بیخ می زنه این آب کو وقتی اول استاد زدن در کار تو خف شده نشد. این خفش که بخواست شد بعد اینا می زنه. گیاه می پرتانه با نمخه می زنن.
با بیخی کفچه زده سفیدی تخم مرغ را علاوه می کنن.
لیکن زردش ممکن نیست غلطی دانش. اگر زردش غلطه روغنی نشالو روغنی ناز نمی بینم. ویرو می شه.
وقتی که آب بیخ پس از کفچه زدن آماده شد قیام را با آن علاوه می کنند و با کاویش آن ادامه می دهند.
یا نمخه کفته هم نگیری. کموشه 6 ساعت این کشتابی خنک شوه. همین بخی که موازه جشانده زدیم این وای با برای چی رمضان ما بسیار میکنن این حض میکنن خوردگی ها. من همینه کفته هم میگیری نیم دیگ میشون. قیام قطی بخ یک جای شده است.
با گفتی استاد مولان پس از خوب یک جا شدن قیام و بخ نشالا را با کورک دستچوبی که برای کافتنی این آمیخته ضرور است هشت میکنن.
هشت کردن هشت انیخه میقپی انا وایش انیخه راست باشه انا بعد هشت میکنی انا هشت.
پس از آن که نشالا پخت و خنک شد برای خوردن و یا فروختن آماده میشد. استاد مولان مشتری های دائمی خود را دارد. همچنین او در پیش حولیش نشالای پختش را میفروشد. هرچند در تاجکستان نشالا عمدتاً در رمضان ها پخته میشد اما استاد مولان احتمال از میان رفتن آن را نمی بیند.
این معلوم نیست.
مردمی همین تاجیکا یا آسیا میان؟
مردم نوعی آسیا میان.
بعد از تاجیکا دیگر یاد گرفتن؟
بین تاجیکا دیگر یاد گرفتن.
خیلی کلمه نشالا چی معنی داشته باشد؟
این اقلن هیچ که نمیدونه. نشالا. نه بعض روانده نمیشه.
هرچند حواگرها میگویند که نشالا خوردنی طبیعی است و برای مردم فایده دارد اما با رشد فناوری ها و پیدا شدن شیرینی های زیادی صنعتی نگران نیز هستند. نشالاپس ها آرزو دارند برای نگه داشتن این هنر باید آن بروی خط میراث بشری وارد و همینطور حفظ کرده شود.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالها پیش اعلان کرده بود که رسیدن به استقلال انرژتیکی یعنی تامین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق دائمی یک از هدف اساسی و استراتژی حکومت است. اما چرا با گذشت سالهای دراز حکومت با این هدف نرسید و هر سال در فصل زمستان بنابر نبود نیروی برق آیله‌ها می‌فوتند؟ سبب چیست؟ کم بودن آب در آبانبار نارگ، افزایش سال به سال طلبات به نیروی برق یا مدیریت نادرست؟ این است موضوع برنامه امروز گپی آزاد و مهمانان ما دادا جان یعقوبوف استاد سابق دانشگاه خوجند و مؤلف مقاله های تحقیقاتی در باره نیروی برق آبانبارها و علیم شرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان. به برنامه ما خوش آمدید و تشکر از بینندگان برای همراهیتان. و در ابتدا میخواستم بگویم که ما سعی کردیم نفری از شرکت برق تاجیک و کارشناسان ساحه در داخل تاجیکستان را در گپی آزاد جلب کنیم، ولی متاسفانه آنها حاضر نشدند به سوال‌های ما پاسخ دهند. و محترم دادا جان یعقوب از شما شروع می‌کنیم. در چند هفته گذشته در تاجیکستان از دود انگشت در عموم 9 نفر و 6 عضو یک آیله جان باختند. از بس که نیروی برق نداشتند، مجبور برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده بردند و این فاجعه ها پیش آمدند. هیچ کسی از مقامات برقی تاجیک و مسئولان این ساحه تا کنون وضع پیش آمد را شرح نمی دهد و خاموشی را برتر می دانند. چرا؟ مرحمان.
این مسئله یک روز دو روز نیه. از سال 1993 این جانب این حادثه ها روی داده ساده است، لیکن امسال به اوج اعلاش رسید، چون که در یک آیله از 7 نفر 6 نفر 4 نفر فرزند، زن و شوهر جان باختند. یکی از نبیره های نوزادم در تولدخانه شهرک ادرسمان از خونکی شبانه جان را به جان آفرین سپارید. اینجا من درباره نظام، درباره کمبودی گفتنی نیستم، لیکن خود مسئولین بدانند که تا با دل صاف، با نیت نیک، با یک مهربانی نسبت ملت عمل و فعالیت نکنند، اگر این حادثه ها دچار شدن میگرد. لیکن امروز نه تنقیسی از برق، نه تنقیسی از گاز میکشند، برای آنکه ملت خودش هم حرکت میکند، ملت خودش هم حق حلال خودش را طلب کرده میتواند. باید ملت هم، اهالی هم از مقامات طلب کنند که چرا برق نیست.
شما هم یکی از اهالی تاجیکستان هستید، پس چرا برق نیست؟
به نظر من میزانبی هر یک سردار آیله، هر یک سردار دولت پیش از همه غم ملت خودشه، غم مردم خودشه خورد. چرا امروز سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت استحصال شد لیکن برق به تامین نیم؟ چرا؟ برای آن که حکومت ما امروز برای ملت را تامین کردن به افغانستان و به ازبکستان میفروشد.
محترم شیرزمانوف، شما به حرفای یعقوب فرازی هستید، چرا مقامات از شرح مسئله فرار میکنند و مراجعات و زنگ ها و نامه های خبرنگاران پاسخ نمیدهند؟ این رفتارشان چرا نشان میدهد؟ مرحبا.
خب درود و سلام به شما و حاجی بابا و به تمام تماشابینان شما. البته که راضی هستم. علاوه بر اون من گفتنیم که سبب برق ندادن به مردم، این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حساب دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. اگر حکومت در نزد مردم حساب دهنده می بود، آن مقدار نیروی برقی که امروز استحصال می شود برای تامین اهالی با 80 یا 70 فایز کفایت میکرد، حداقل. لیکن امروز که حساب دهنده نیستند، این به یک بیزنس تبدیل شده که آن به چپ و راست فروخته می شود. و ببینید، نیروگاه برقی روغن را کیها به استفاده می دادند، اگر آن هم مسئله، آن هم یعنی انحصار نمی شد، ساختمانش من خود امین مبلغ گذاریش این حساری نمی شد و کیها باز به استفاده می دادن، چون که سومهای زیاده. اگر نظر کنیم که برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن در سال 1995 چقدر مبلغ گفتن لازم است، 2000 چقدر لازم است، 2015 او با چقدر افزود و امروز با چه مقدار افزود است، تنها از بودجه کشور با این نیروگاه چقدر مبلغ های هنگفت جدا می شوند و اونها با گفت سالهای 90 با یغما برده می شوند.
از بس که مشکلات سایه انرژتیک در تایسان سالهاست ادامه دارد، با کمک و توصیه های سازمان های مالی جهانی از جمله بانک جهانی شرکت برق تاجیک را اصلاح و چند بخش تقسیم کردند تا مدیریت در آن درست شود. اما چرا حاصلش را تا حاضر نمی بینیم؟ محترم دودو جان یعقوب، نظر شما چی است به این مسئله؟
مسئله در تقسیم نمودن شرکت نبود. باید شرکت یک واحد باشد بهتر بود. تقسیم کردن لیکن هیچ بهبودی نیست، هیچ بهبودی نیست. برای چی بهبودی نیست؟ برای آن که کارمندان خود شرکت برق تاجیک به انصافن. یعنی من خودم رو مثال می بیارم، در وقتی که شهر خوجند زندگانی می کردیم، ناظر برق می آمد پول رو می گرفت می رفت. یکی از ماها من پول رو پرداخت کردم، حسابی کردم و از همون مرکز سپرفکم گرفته ماندم که قرض نیست است. لیکن ماهای آینده آمده حساب کنگ رو دید و باز قرض هنگفت رو گفت. من گفتم خواهر عزیز، آخر ماهی گذشته من شما که حسابی کردم رفته سپرفکه گرفته ماندم، من سپرفکه گفته نشانتیم، پس گپ رو به دیگر جا بود. انا همین حالت از روی شبکه‌های اجتماعی آگاه شدیم. در ناحیه‌های تابع جمهور، یعنی وادی حصار، وادی رشت را تگین میگیم، ناظرها پول را میچیند است، جمع میکرد است، لیکن به شرکت رسیده نمی آمده است. یکی دیگر است، کارخانه ها استفاده میبرد، ناظر حاکتی گبزنان میکند، نصف پول را میدهد، نصف پول برابر تقسیم. یعنی انا همین مدیریت خیلی که شما گفته بودید، مدیریت نادرست. برای چی نادرست؟ برای اون که اکنون مجبور میشوم میگویم هر یک راهبر بی پول نمی بیاید. یعنی پاره داده یا اینکه رشوه داده می بیاید. وای پاره داده، رشوه که داده آمد، حرکت میکند که همون پولی دادگش را جمع کند. مرزا نبی، انا در نتیجه فساد، انا همین شرکت را پول را فرا گرفته است.
تشکر.
این فساد.
بله محترم شیرزمانم، شما چی میگید به این نکته هایی که یعقوب اشاره کرده؟
البته که
در مسئله مدیریت، فساد، اینها
البته من که روزی شدن نمیتوانم که یک واحد باشد. این یک مبارزه با طلبی سازمان های بین المللی بانک جهانی، این یک مبارزه بر ضد انحصاری بودن یک بخش اقتصاد تاجیکستان و کلن تمام کدام کشوری نباشد. لیکن این طلبات احمقانه خود بانک جهانی از یک دولت خودکامه می باشد که در دولت خودکامه مبارزه بر ضد انحصار خودش بی‌معنی است. یعنی اگر دولت خودکامه باشد، او در آنجا حتی صاحب کاران حتی اگر یک ساختمان را، انشاءات را ساختند، اون را یعنی لینتش رو میارند، رئیس ولایت، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس جمهور میبرد. چی رسد به اون کارخانه های واحد دولتی و دیگر ساختارهایی که گویا تقسیم میشوند با طلب سازمان های بین الخلقی، ولی در اصل مدیریت از یک نقطه در آنجا جاری است.
اما یک مسئله دیگر رو هم باید بگویم. در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75 درصد زیربنیان تعمیر شد. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این گفته چی است محترم یعقوبوف؟
همون خیلی که شیرزمانوف گفته گذاشتند، در همین مدیریت، در همین یعنی استفاده بری، در تعیین کردن همون متخصص ها، کادر ها، حکومت ما کمی به خطاگی راه میدهد. خیلی که گفتن من به همون الومینی، زواد الومینی، یعنی شرکتی تالکو، 7.5 درهم میدادن. حاضر امروز تابستان به در تابستان 15 درهم بس همین خیلی سال زیاد میشه زمستان به، لیکن زواد متالورگی تابستان به 10 درهم میگرد. لیکن مردم امروز 387 درهم میسپارد. فرق مردم، اهالی کمبغل از همون شرکت های بای هایی که اداره میکنند زیادتر میسپارد. از خاطر فراموش نشود در همینجا گفته گذارم، امین شرکت برق تاجیک امروز تا همین روزه حدود 40 میلیارد سامانی قرضدار شد. بزم این حکومت پی در پی گذشت کرد، میلیارد ها رو گذشت کرد، لیکن تا همین روزه شنیدید که دادستان یگان دلی جنایتی از بالای اینا کشد؟ نه.
این سالی که حالی من به جناب یعقوب دادم میخوام به شما شیرزمان افتیم، یعنی در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75 درصد زیربنیاها تعمیر شدند. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان یعنی 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این مسئله چی است؟
ببینه در بدخشان اون پامیر انرژی که تاسیس دادن در قیاس با ساختمان گیس خودی گیس ها و در قیاس با معاش کارگران و همه اون چیزی که گویا به نظرمون خیلی گران میتابد، برقرار کردن اینفراساختار چند مراتبه از آن گرانتر غلطید و همه اون رو برقرار کردن. در بدخشان امروز سیم های کونه، زیرسگاه های کونه اصلا وجود ندارن.
بله تشکر. حالا به این موضوع باز برمیگردیم. مرحمت.
من با علیم شیرزمانوف راضی هستم، چون که پس از استقلالیت در شهرهای صناعتی نقطه های گرمکنی کار میکرد، گاز طبیعی فراهم بود. سال 2024 در جامعه شهروندی ولایت لیلی‌آباد من برآمد داشتم. در همان جلسه مرحوم وزیر عدلیه حامیدوف خلیفه بابا اشتراک داشتم. من همان وقت گفتم 2004 گفتم که امروز تاجیکستان ضروریت دارد که برای تامین گاز طبیعی با روسیه شریک استراتژی شرطنامه بندد. امروز من یک چند هفته یا ماه گذشت روسیه با جمهوری قزاقستان، ازبکستان، قرغستان و طول 15 سال گازپروم شرطنامه بست. تاجیکستان بیرون ماند.
چرا
بیرون ماند؟
بله،
برای آنکه اهمیت ندادن، بی خبر ماندن که یک جای شرطنامه و همراه شوند. این بی اهمیتی، بی مسئولیتی مسئولین میدانم من.
تشکر و تشکر با شما. و در این فرصت برنامه صحبت سریرایی همکاران ما را در دوشنبه میبینیم که از رهگذران درباره کمبود نیروی برق پرسیدند.
از گپاشون آب نمیرسد و چی نمیرسد، برای مجبور وقتی خنکی با کم کم میکشن بعضی نوعی هایی که فشار نبیاد برای سیمای همین برق. همون هم کمش دیگه هم بی‌مسئولیتی، چون خواب کمش دست تغییر دیدن در کار برای این وقت، برای همین.
معنی که من میفهمم که انشالله مردم تاجیکستان بر وقت‌تر همه چیزا کار کنن، روغونه کار کنن، خدا خواهد انشالله پس بین خب فکر کنه دوره پیش خیلی بود. چه خیلی بود وزمین بود، زمین ها و زمین نه کمر داشتیم، نه علاب داشتیم، نه یکوشی داشتیم، بسیار وزمین بود. خدا شکرانی الله شما استقلال میکنیم، چون که خدا خواهد منه ایسا آل منه با قریب یا چند سال پیش منه کار کنان شد یا اگرکت راغون بود چی بود و اگران شد منه با دلشی با میشه و خدا خواهد با همین انشالله هم مجا سرم دیل نمیتا مگه گم شود.
میگن که ریمون رفته ساید گنه میدونیم موی وضعیت تا
این امشب ساعت ده نیم ده مرد ساعت پنج سهر ده گران شد هزار بر شکر اکل نمید اخی چخل بگم بود هوا برف بسیار میشه، آب کم میشه. همه همین خیلی میفهمم، همین خیلی میفهمم. ای دیگه اش نه که با بسته به همین راه برای داخلی. راه حلش همین صرفا میکنی با قسلوغ دهیم مایلش نه که دیرم برای نه اتجام میسوزه بلند اوشیانو برای نه یا دا پیش گاز طبیعی بود اوزی نیست برق نشید گاز نیست
ما همین قدر آب داریم آبی خدا دادگی چه خیلی میشود میشود از ما وابسته میشود اما وابسته نیکو بچه هم
تشکر به همکارانم در دوشنبه که این صحبت رو آماده کردن و جناب یعقوبوف نظر شما به پاسخهای ساکنان چی است؟ چی نظر دارید مرما؟
نظری من البته به جواب آنها مصبی چون که هم کم بودی مسئله های مصبی گفته گذاشته شد همون مصفیده که گاب زدن در قشلاق زندگانی میکردن در قشلاق شرایط دیگر لیکن افسوس میخورن که شهری ها چکار میکنن وقتی که چراغ میموند گاز نیست یک ضعیف زنک هم گفت که گاز نیست چراغ میموند آب بهانه میکنن دیگر چیز بهانه میکنن پهله مثبتش همین که یک برادر گفته گذشت که من پیش خیلی عذابم سخت بود انگیش نمیرسید من گیس راغون بود شد اکنون همین گیس راغون گفته علیم شرزمانف که علکه باید بود شود بود سال 1973 آغاز شده بود لیکن امسال علکه سال 2024 وعدگی هست 2029 وعدگی هست 2033 لیکن تیستر بود شود اگر بهتر تیستر بود شود اگر بهتر هر سال یک میلیارد پول ضرور است من امروز علکه وزیرا گوزنان کردن 600 هزار دلار 500 هزارش از طرف خطای 100 هزار دلارش از طرف عربستان سعودی یکان هفته گذشت زوقی بیکوف با صندوق رشدی ابودبی گوزنان کرد خیلی شاید کار بهتر شود لیکن طرف منفیش زیادتر است
بله آز تشکر و حالا نظری جناب شیرزمانوف میخوام پرسم در رابطه با این صحبت هایی که سری هایی که همکارای من انجام دادن مرحمه
خیلی 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 نگران کننده است اون پاسخهایی که شنیدم یعنی مردم تا حد ترسیده است از ابراز عقیدهش که میکروفون رو میبیند و میترسد و به شکرانه میپردازد و اگر واقعا هم ترساندم مردم رو و اگر واقعا هم مردم صمیمانه چنین شکرانه کنند کدام مدیر پروای چنین مدیریت رو خواهد داشت اگر مدیریت همون وقت میشود که همون مدیر حسابات دهنده پیشی رهبرش باشد و در
یعنی پاسخگو باشد با مسئولیت نشان دهد
در حالت ما یگانه مدیر این پرزیدنت است و همین مقامات خودکامه است و این مقامات حسابات دهنده نزد ماست همین مردم شکرانه کننده است و اگر همین شکرانه باشد اون مدیر پروای مدیریت را میکند
من به همین گفته های علیم شیرزمانوف راضی هستم امروز حکومت باید سیستمش دیگر کند وقت آمده است وقت رسیده است اول شما ملت را اهالی را با نیروی برق با گاز طبیعی تامین کنید پس شما فروشید همین با طالبان فروختن مخصوصا بعد از همین فاجعه ها من طرفدار نیستم
تشکر و یک نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم که ما خبرهای زیاد درباره فاجعه های روزهای اخیر در رابطه با مسئله بی برقی و چیزها خبرها پخش کردیم درباره مرگ حتی کودکا و همین حالا یکی از کاربرا به ما خبر داد که سلام علیکم در ناحیه رودکی دهه تپی سمرقندی نیز یک کودک صنف 5 از همین دودی انگشت درگذشته است و مادرش در حالت وزنی قرار دارد و نوار ویدیویی هم برای ما فرستاده است و بازم تشکر و حالا به عنوان سوال اخیر از هر دوی شما میخوام پرسم که راه حل مشکلات کجاست چی باید کرد که مردم دایما با نیروی برق تامین باشند و فاجعه ها سر نزند دادو جان یعقوبوف مرحمت
من چند پیشنهاد خود را نوشته بودم اینجا بسن شما میرسانم به سم بیننده ها میرسانم. یکم ما باید سیستم را دیگر کنیم. برابر سیستم فسادی که در تاجیکستان به مانند زرپیچک و تارتنک و پیچانده گرفته است، فساد پاکسازی شود. یعنی به پارخوری، پارگیری، رشوه‌دهی خاتمه داده شود. دویم، در انتخاب مسئولین منطقه خودی و غیر خودی متخصص اینا باید بگرفته شود، نه منطقه، یا اینکه نه یک دهه. سیوم، انسان های بکار جلب کرده شود که میهن پرور باشند، مهنت دوست باشند، وطن پرور باشند، جانشان به همین ملت چخلی که به خودشان میسازد برابر سازد. چهارم، در تاجیکستان یک قانون برآمده بود که در یک کارخانه از یک آیله یا اینکه از همین اولاد یک نفر کار کند دیگر ممکن نیه. امروز بینید تمام اولاد فرا گرفته است، در یک کمیته انداز اولاد همدیه ها دوستا 240 نفر کار میکنند. این البته غیر امکان است. یکی از سبب هایی که اگر ما خواهیم که با برق دائمی تامین باشیم، این اهالی را با گاز طبیعی تامین کردن است. با گاز طبیعی چطور تامین کردن ممکن؟ با ترکمنستان، من پیشتر میگفتم ازبکستان، امروز گاز ازبکستان کم شده است، با ترکمنستان، با روسیه. از تریتوری تاجیکستان خطای از ترکمنستان گاز گذرانده استاده است، علی که تاجیکستان هیچ جا نکه گاز نان کنه. روسیه گفته گذاشتم با سکرول میشوند، با قزاقستان، ازبکستان، قرغستان شرطنامه بست، تاجیکستان در بیرون. تا آن دمی که شهرهای صنعتی با گاز طبیعی، با گرمید نقطه های گرمیدهی تامین کرده نشود، سیستم تغییر داده نشود، اگر ملت ما نه با چراغ نیروی برق تامین میشود نه با گاز طبیعی.
تشکر. و محترم علیم شیرزمانوف، شما نظرتون چی است؟ خواهش میکنم خیلی فشرده تر.
بله، من گفتنیم که هر شخص از ما در جای خود مسئولیت خود را صمیمانه اجرا کند. آن جایی که آذر میرزانبی صمیمانه مسئولیت خود را در این مسئله اجرا میکنند و البته که این به نتیجه نمی انجامند، آن چیزی که از دست من و بابای حاجی میوید و دیگر مبارزان در جای خود مسئولیت خود را و رسالت خود را انجام میکنیم و آن شهروندانی که در داخل جمهوری هستند باید هر کس در جای خود مسئولیت خود را انجام دهد. یعنی در هر یک در جای خود مسئولیت خود را به خوبی رنگ برادرمون میزانم یا رنگ بابای حاجی انجام دهد. انشالله همین رژیم خودکامه هم را مجبور خواهیم کرد که نیروی برق رو بیشتر به مردمش انتقال
کرد. تشکر. و در همینجا برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما دکتر جان یعقوبوف، استادی سابقه دانشگاه خوجند، و علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی. اگر پیشنهاد نظری دارید زیر برنامه بنویسید. و من میرزانوی خالقزاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
میرو جونبر از ناری ناری نوروز، ای کاش خوش بیاید فصلی بهاری نوروز، ای کاش خوش بیاید فصلی بهاری نوروز. صبحش سعادت دارد، شامش صداقت دارد، با سودا بخش گردد لیل و نهاری نوروز.
باشیم تا از این پس ما پام و گاری نروز.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 24 مارت رو روزی ماتم ملی اعلان کرد. در اظهارات در رابطه با حمله تروریستی 22 مارت در تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال، او گفت مسئولان حمله تروریستی و به گفته اش قتل عام با سنگین ترین شیوه جزا داده میشوند. او بدون آوردن دلیل گفت که 4 حملگر بازداشت شده میخواستند با اوکراین فرار کنند که آنجا به گفته اش آنها را نفرانی از پیش آماده شده انتظار بودند. قبلا مقامات در اوکراین دست داشتنشان در این حادثه را قاطعانه رد کرده بودند. شماری قربانیان حمله در مسکو طرفت افزایش می‌یابد و از 115 نفر بیشتر شده است. مقامات روسیه گفتند با سبب از زیر آواری تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال بیرون آورده شدن جسد بیشتری قربانی ها، هنوز شماری نهایی کشته شده ها معلوم نیست. 120 نفر در بیمارستان هستند. کمیته تفتیشات گفت 11 گمانبر از جمله 4 حملگر مسلح را بازداشت کردند که دست به مدهش‌ترین حمله تروریستی در 12 سال گذشته در روسیه زدند. معلوم نیست آنها کی هستند. کمیته تفتیشات روسیه گفت 4 گمانبر در ولایت بریانسک بازداشت شدند و این ولایت غربی همسرحد با بلاروس و اوکراین می باشد. مسئولیت این حمله را گروه دهشت‌افکنی دویش به گردن گرفت. در حادثه شام جمعه گروه مسلح وارد تالار کنسرتی شده به سوی مردم تیرخالی کرد. مقامات گفتند که اکثر قربانی ها تیر خوردند و یا از دود سوختاری که سرزد زهرآلود شده جان دادند. حمله تروریستی مسکو را اکثر کشورها محکوم کردند. در اظهارات خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، اتهام مطبوعاتی روسیه نسبت 3 شهروند تاجیکستان که گویا در حمله تروریستی 22 مارت اشتراک کردند، بی‌پایه و اساس خوانده شده است. در اظهارات آمده است که اتهام 3 نفر، اسمانوف ریواجی‌الدین 52 ساله، محمد رسول نصرالدین 38 ساله و رستم نظرف 29 ساله به پایه و اساس است. 2 نفر اول ماه نویبر پارسال به تاجیکستان برگشته، نفر سیوم در شهر سمارا زندگی و کار میکند و با شنیدن خبر به پلیس رفته درباره بیگناهی خود گزارش داده است. شنوندگان ارجمند، وبسایت رادیوی آزادی را پیگیری کنید تا درباره آخرین خبرها از حادثه ها در مسکو بخبر شوید. خبرها را پی می‌گیریم. سنات ایالات متحده آمریکا در آوازدهی بودجه خراجات 1.2 تریلیون دلاری را قبول و با این از قطع موقتی کاری حکومت پیشگیری کرد. لایحه قانون که صبح 23 مارت قبول شد، باید از طرف پرزیدنت جو بایدن به تصویب رسد. هرچند کنگرس قبلا مبلغ گذاری چند مؤسسه بزرگ را تصدیق کرده بود، لایحه مذکور خیلی کلانتر است و مبلغ گذاری وزارت دفاع، دپارتمان دولتی و دیگر مؤسسه ها را در بر می گیرد. مشکل قبول بودجه با مخالفت های جمهوری خواهان ربط داشت که می گفتند منفعت های سیاسی آنها نادیده گرفته شده است. عین زمان طرح بودجه قبول شده مبلغ گذاری کمک های نظامی با اوکراین و اسرائیل را در نظر نمی گیرد و سرنوشت این قسمی تر همانا ناروشن با میموند. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید برای 20 خانواده در وادی یغناب که همه روزه با کمبود انرژی و مواد سوخت روبرو هستند، دستگاه های نصب کردند که برای این خانواده ها نیروی انرژی طبیعی را مهیا میکند. یک تحقیق آنها نشان داده است که تقریبا تمام جریان آماده کردن غذا در این خانواده ها به دوش زنان است. آنها مسئولیت تهیه غذای بیش از 6 عضو اویله های خود را به عهده دارند. در جریان روز این زنان برای تهیه غذا در تقریبا 70% حالت ها از هیزم استفاده می کنند و هر روز تا 4-5 ساعت این زنها به جمع‌آوری هیزم و سوزشواری دیگری طبیعی می گذرد. 3 ساعت دیگر برای تهیه غذای گرم. در مجموع هر روز از 7 تا 8 ساعت این زنان دهات وادی یغنا برای تهیه خوراک صرف می شود، می گویند مؤلفان طرح سازمان امنیت و همکاری اروپا. خرج می
شود که من
بخوانی
خیلی
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سباب نبودن جمسید با او در
روزن. اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org.
یک گروه از مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا میگویند که مقامات 3 روز باز فشار را به خویشاوندان آنها در داخل کشور بیشتر کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم. سبب هم به گفته آنها این بود است که احتمال رئیس جمهوری تاجیکستان به یکی از کشورهای اروپایی سفر کند، ولی نمایندگان مخالفان به ضد او تظاهرات نکنند، شعار ندهند و تخم نپرتایند. مقامات تاجیکستان هنوز سفر پرزیدنت را به خارج اعلان نکردند. کوشش ما برای گرفتن شرح رسمی تا این لحظه بی نتیجه بود. زمان سفر نیز دقیق نیست. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف روز 19 مرد گفت مقامات از پدر و مادر و نزدیکان دیگر مخالفان تاجیک طلب دارند که فرزندان خود را مجبور کنند تا هنگام سفر امام علی رحمان در هیچ تظاهرات و گرد همایی شرکت نورزند. مسئولان پیمان ملی میگویند چنین تهدید تا این دم به پیوندان شرافالدین گدایوف، سلیم سلطانزاده، شاه رجب شاهیمی، عبدالشکور منانوف و فعالان دیگر رسیده است. شرافالدین گدایوف گفت که واقعا مادرش را 2 روز پیش به شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار دعوت کرده و گفتند که به پسرت رسان که در اروپا به ضد پرزیدنت اعتراض نکند. وضع مانند روز 18 مرد به پیوندان شاه رجب شاهیمی، یکی از نمایندگان مخالفان در شهر پنجکند روی داده است. شاهیمی گفت
یعنی معلوم که ما روسیگا در این شک شبه داشتیم که پرزیدنت میبیاد نمیبیاد، وقتی که اینو رو بردن بزرگ کردن و اشتیار دو دیسن که اشتراک نکنن، یعنی دقیق تر عنیق تر شد که واقعا کدام کشور اروپایی سفر میکنه را.
ما با پیوندان بعضی از مخالفان در داخل تاجیکستان هم گپ زدیم. آنها چنین صحبت و مشورت ها را تصدیق کرده، ولی خواستند که برای پیش نیامدن دشواری در کار و زندگیشان نام و سخنی آنها را نشر نکنیم. این در حالی است که نمایندگان مخالفان در اروپا ادعا دارند که مقامات گویا خانه و ماشین، زمین و دارایی های دیگری والدان آنها را در جمهوری ثبت کرده، زبان خط گرفتند که اگر فرزندانشان در تظاهرات ضد رحمان شرکت کند، همه را مصادره خواهند کرد. پیمان ملی روز 19 مرد در اظهاراتش رفتار مقامات تاجیکستان را جنایت ضد بشری خواند و از حکومت خواست که دست از گروگانگیری نزدیکان و پیوندان مخالفان سیاسی بردارد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 در آلمان بود و آن هنگام مخالفان به ضد او گرد همایی کرده شعار دادند و به طرف ماشین حامل او تخم زدند. این حالت خشم مقامات را برانگیخت و نزدیکان بعضی از مخالفان را دستگیر و برخی را پوره از استفاده نیروی برق محروم کردند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch آن زمان در گزارش گفت که حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی تنها بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان 5 کس را برای ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس آریان بانک، به حبس ابد محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حکم روز 18 مرد در بازداشتگاه موقتی دوشنبه صادر شده است. دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما گفت جزئیات آن را دیرتر ارائه می‌کند. دو منبع از هم جدا روز 18 مرد به رادیوی آزادی گفتند دادرس دلشاد سید مرادوف، قمر عزیزوف، اکبر احمدوف، بختاور سفرو و شاهرو خوجایف را به حبس یک عمری محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اموال بعضی از آنها از جمله دلشاد سید مرادوف مصادره می شوند. پیوندان سید مرادوف در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که از حکم دادگاه ناراضی اند. به گفته منابع رادیوی آزادی 9 کس دیگر با اتهام های گوناگون از جمله خبر ندادن درباره جنایت از 1 تا 8 سال زندانی شدند. محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت اللهیف در اول ماه ژانویه امسال از طرف دادرسی دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه ها در بازداشتگاه موقتی گذشتند و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل گذشت مشکل بود. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه با ربودن در قتل شهرت اسمت اللهیف به ضد 18 کس پرونده گشادند. از اینها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کافتوکاب و 2 گمانبر دیگر فافتیدند. یکی از آنها رستم اشرف در ماه اینی سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مالدو و در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گماندار دیگر پرویز مصطفی قلاف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنهانی مزمن شش‌ها گفتند، اما اطلاع آلترناتیوی در این باره در دست نیست. به اطلاع رسمی شهرت عصمت الله را 23 ایر سال 2023 از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه را بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آوگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. ربودن و قتل شهرت عصمت الله معاون اولی رئیس آریان بانک که رهبرش حسن اسدالله زاده دودر عروس پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پرسر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت عصمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیادی را به میان آورد، ولی مالک آریان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعضی از کارشناسان میگویند جاسوسان روسیه در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. آنها قضیه خلبان ماکسیم کوزمینوف را نمونه میارند که با چرخبال از روسیه به اوکراین فرار کرد ولی در اسپانیا کشته شد. بسیاری ها به این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. ماکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس در ماه آوگوست سال 2023 به طرف اوکراین گذشت. کیه و او 500 هزار دلار و با نام دیگر شناسنامه داد. در اسپانیا پنهانی میزیست. ماهی فوریه امسال جسدش را با آثار چند تیر در خانه اش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، اما رئیس خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا میدانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوسی روسیه نامیده از اروپا بیرون کردند. مارینا میران از کالج شاهیگری لندن گفت اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان سوس شده است. مشکل آن است که آنها ناعیان هستند ولی از هر وقت تواناترند.
اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها نوعیانند ولی از هر وقت تواناترند.
رسانه های روسیه در ماه گذشته نواری صوتی یک جلسه مقام های بلندپایه نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن مشک های دورپروازی تاوروس با اوکراین صحبت می کردند. کیو هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه را در مرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپا تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. تحلیلگر الکساندر دانیلیوک گفت آنها برای عملیات جاسوسی در اروپا میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تأثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها و گروه های دینی میلیون ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
آنها برای عملیات های جاسوسیشان در اروپا میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات ها فعال کردن گروه های تندرو و اقلیت ها برای گروه های دینی میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند.
کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس‌ها گروه‌های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای هدف‌های خود استفاده می‌کند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران با جاسوسی به منفیت روسیه ادامه دارد. به قول تحلیلگر الکساندر دانیلیوک، این دیگر جنگ ایدئولوژی نیست. جنگ کمونیسم بر کپیتالیسم هم نیست که در شوروی می گفتند. این یک جنگ کشورهای خودکامه است که می خواهند کشورهای غربی را که تکیه‌گاه دموکراسی هستند خراب کنند. این برایشان مبارزه برای بقا است. همزمان رهبری خدمات اکتشافی یا سرهوی امریکا نوشته است، نارضایتی مردم در روسیه از جنگ در اوکراین برای خدمات مخصوص کشورهای غربی فرصتی خوبی برای جلب جاسوس از روسیه فراهم کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
یک جوان تاجیک که پدرش را جستجو دارد، امیدوار است که بعد نشر صحبت‌هایش در رادیو آزادی پدر به سراغش می‌آید. پدری که باری ندیده است و سال‌ها باز جستجویش می‌کند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله‌ای را می‌کنم. جمشید دهقان‌بایف ساکن 38 ساله شهر دوشنبه در یکی از بازارهای پایتخت عربکشی می‌کند. او می‌گوید هرچند سرگرم کار است، تنها یک اندیشه دارد، پیدا کردن پدرش. این جوان در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که بارها تنه یتیم بودن را شنیده است و میخواهد با پیدا کردن پدر این داغ را از نامش پاک کند. او نقل کرد که حتی نزدیکانش در روزهای سخت دستش را نگرفتند و او سالهای دراز عذاب به کسی را دیده است.
خانه و در نداشتم، مثال یک بار مراجعه کردم، خش تورم زکی مدم سو یوردم کنی خانه و در کنیم، گفتن را اوتا تایو هر کس زندگی خودش. بعد راستیگر نتونستم دیگه مراجعه کرده. بعد این پدرم من ایوه خونه نمیخوام، مثلا طلب کردنی نیستم، یکم چی طلب کردنی نیستم، من میخوام که یک بار بینم شم. من ارزوی من 30 ساله کفتستم.
ارزوی پیدا کردنی پدر و دیدار با او برای جمشید همراهی او بزرگ میشود. با قبل این جوان شنیدن این مکان تخمینی پدر که در ازبکستان همسایه به سر میبرد او را هرچی بیشتر به دیدار او امیدوار کرده است. جمشید گفت
اگر مرا ببینه من خواهش دارم که یک بار بینم شه. دهقان‌بایف بردمراد آخونویچه فامیلیش ایمان دهقان‌بایف جمشید بردمرادویچه. من پروست وضعیتم کم تر وضع بینه، من کم تر بیمارم، ایسای کار سست شده اگه ایوزی کار نیسته رفتن نمیتونم ازبکستان. من دا دادگیان ادرس شه گفتگیان جزاخ اولیچه گولیستان سوینین فرمه ده ادرسش.
جمشید میگوید راهکی را ندارد که به جزخ رود و هم نمیداند که پدرش او را قبول خواهد کرد یا نه، ولی باور دارد پدرش حرفای او را میشنود و شاید به سراغش خواهد آمد.
امین مرا اگر دیدست باشه من میخوام که یک بار بینم شه. ای من چه با جا میشه؟ من میخوام یک بار با آغوش گیرم پدر سرانو پدره که من دیگر بچه را میبینم پدرشون چقدر با آغوش میگیرن، چقدر پدرشون کتی رفتار میکنن. من میخوام نزد پدرم شینم صحبت کنم، چقدر عذابوی زندگی ما بگم که ما میسوی عذاب کشیدم. گناهی من چیست که مرا پرتفتی رفتی؟ برای چی من این خصوها میرم یک بار خطنشان نمیتی؟ برای چی؟ ارزوی من همین است که من یک بار ایدهنی اوی بشنم.
جمشید میگوید سرنوشت او رو هنوز زمانی که به دنیا نامده بود از دیدار پدر محروم کرد. در نورسیش مادر بیمارش را که عمر در بیمارستان بستری بود از دست داد. یک مدت در تربیه بابا ماند و بعد مرگ او در یتیمخانه بزرگ شد. حالا میخواهد چندین سوال های بی جواب را از پدر پرسد. به نقل این جوان پس از ازدواج و انتخاب همسر نیز بخت برایش نخندید. از دو همسر هم جدا شد و فرزند ندارد. میگوید بیمار است و پزشکان به او گفتند از عمرش همگی چند ماه باقی مانده است. از این خاطر میخواهد هر چه زودتر پدر را پیدا کند. پدری که بی خبر از سرنوشت شاید نمیداند که یگانه پسرش در چارسوی زندگی تنها مانده و او را میجوید.
چه چیز فارس زبانان را برای تجلیل نوروز به دوشنبه می آورد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. همتباری هویت فرهنگی اجرای سرود دوگانه دیدن زیباگی های نوروزی، دلیل هایی که برخی از فارس زبان ها می گویند آنها را از سرتاسر دنیا به نوروزی تاجیکستان آورده است. از جمله کیخسرو بهعزیز ایرانی مقیم کالیفرنیا آمریکا می گوید تنها برای دیدن نوروزی دوشنبه آمده است.
خوشحالم اینا خوشحالم که اومدم اینجا از آمریکا
اومدم، برای اسلم ایرانی و یزدی هستم. نوروز از نیاکان ماست و بزرگترین جشن ملی ما تمام فارسی زبان هاست. فرقی نمی کنه که ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیکی باشه، و خوشحالم که اومدم اینجا فقط برای روز نوروز، برای نوروز که این ببینم در تاجیکستان نوروز را چطور جشن میگیرن.
برخی از مهمانان نوروزی های دوشنبه میگویند تاجیکستان از بقیه کشورهای فارسی زبان مراسم های نوروزی بهتری دارد. به نظر کیکاووس گشتاس،
تاجیکستان فکر میکنم که مراسم خیلی بهتری میگیرن از همه جا، خیلی بزرگتر مراسم میگیرن از همه جا و عید کاملی رو میگیرن. این شعرهایی که میخونن مال شاهنامه است، شعرهایی که میخونن جای دیگه نمیخونن.
اما شماری از فارسی زبان های دیگر دلیلی به تاجیکستان آمدنشان را این می‌دانند که در ایران و افغانستان نظام‌های مذهبی سریکارند و تجلیل شایسته از نوروز نمی‌کنند. مهران مقدس رئیس کانون فرهنگ فارسی در دنیا می‌گوید:
ما فارسی زبانانی که خارج از یا در ایران نیستیم، در جمهوری اسلامی نیستیم، در افغانستان نیستیم و در اروپا و آمریکا و استرالیا و جای دیگه هستیم، خب نوروز که میشه دلمون تنگ میشه، دوست داریم با هم صحبت ها و هم میهنهای خودمون باشیم. شوربختانه نمیتونیم ماها به جمهوری اسلامی سفر کنیم، چون اونجا اختناق هست. این آخوندها یک محیط ایجاد کردن که نوروز رو زهر میکنه با آدم، یعنی واقعا نمیتونیم اون لذتی که میخوایم ببریم.
برخی از مهمانان فارزبان حضور گسترده زنان را یکی از ویژگی های نوروز در تاجیکستان عنوان میکنند. از جمله رضا کریمزاد، ایرانی مقیم هلند، میگوید این برایش خیلی جالب بود.
نقش زنان وقتی مقایسه میکنید با مثلا افغانستان یا ایران، نقش زنان اینجا فوق العاده بهتره. اینو باید فراموش نکنیم. هم در کارهایی که انجام میشه زنها خیلی نقش دارند و هم در حضورشون یعنی ببینید که واقعا برای من جالب بود که اکثریت حاضرین هم تو باغ غلبه و هم تو پارک ارم بانوان بودند، اون هم با لباسهای شیک، با لباسهای رنگی و خودشون با انواع و اقسام میکاپ. و خیلی خیلی برای من جالب بود واقعا که این چیزو ببینم.
اجرای آهنگ و سرودهای دوگانه با آوازخوان‌های تاجیک سبب شده است که آوازخوان‌های معروف فارس‌زبان نیز به نوروز تاجیکستان بیایند. از جمله صدیق شباب، آوازخوان معروف از افغانستان، میگوید برای اجرای ترانه دوگانه آمده است.
با طور توفه‌گویا با تمام مردم عزیزمان به بسیار تقدیم است که آهنگ دوگانه ما و خانم زلیخا است، که البته آهنگ از قدیمی‌ترین آهنگ‌های سمت پنجشیر است که خواننده اصلی ازی مرحوم نبی الله پنجشیری است، ولی یک قسمت آهنگ ما خودمون دزدیم جور کردیم که قلبت شیر ازی از سهیل سامونی است.
محمد رضا شبانکارا، گرداننده چند صفحه مجازی در شبکه‌های اجتماعی برای همگرایی فارس‌زبانان، را سر و لباس خاص نوروزی زنان و آزادی‌ها در تجلیل جشن‌های ملی به دوشنبه کشانده است.
در چاربینی‌های مختلف من می‌بینم این اطلس و چکن و لباس‌های سنتی تاجیکی، این توقی‌های زیبا، دقت بفرمایید، انسان رو به شوق میاره. این مورد رو مثلا ما در ایران دیگه متأسفانه نداریم. نه فقط نوروز، تاجیکستان عزیز الان مهرگان رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز الان جشن صده رو داره حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز تیرگان رو داره حمایت میکنه. چهارشنبه سوری رو من خوشبختانه الان شنیدم که برنامه هست که برگزار بشه.
شهروندان ایران که به دوشنبه آمدند میگویند در شهر و خیابانهای تاجیکستان نوروز شادتر است.
توی خونه ها خیلی مشترکه، ولی خب توی شهر اینجا خیلی شادتر، همه چیز شبیه قدیم ایرانه.
نزدیک به 15 کشور در دنیا نوروز را به طور رسمی و غیر رسمی جشن میگیرند، اما از میان 3 کشور فارس‌زبان، تاجیکستان و ایران و افغانستان، تنها در تاجیکستان نظام سیاسی مذهبی نیست. با گفته صاحب نظران، همین دلیل بیشتر فارس‌زبان ها را به دوشنبه کشانده است. نشالا، شیرینی سنتی تاجیکان و مردمان دیگری آسیای مرکزی که اساساً برای توی معرکه و عیدها آماده میشد. حالا این هنری قنادی سنتی در تاجیکستان در چه پایه قرار دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در تاجیکستان نشالا را بیشتر برای ماه رمضان آماده میکنند. حالا که رمضان است، با سراغ یک از نشالاپس های معروف در محله افضلی دوشنبه می رویم. استاد مولان نشالاپس می گوید در گذشته این خوراک خاص اشرافی ها بود که برای امیران بخارا آماده می کردند.
تاریخ پیدایش این اکن دا اینا هیچ که نمی دونه اینا همه امیر دا می کردن. دسترخون امیر دا. این دوره های امیر من این امیر امیری علیمخونه بوبوش دا.
مولان تغایف فرزند حولاگرهای معروف بخارایی است که حالا این هنر آبایی را در دوشنبه زنده نگه می دارد.
نه اینا من اینا بوبو می پختم.
در کجا؟
در بخارا.
در بخارا.
بعد اینجا اومده اینجا پدرم کردم.
داره شوروی می کرده؟
نه داره شوروی دا می کرده. بعد اکام بعد اوتام گذاشتم اکام. اکام گذاشت ما.
محصولاتی که برای نشالاپزی استفاده می شد از آب، شکر، سفیدی، تخم مرغ، بیخ، ریشه یک نوع گیاه و جوهر لیمو عبارت است. استاد مولان نخست قیام نشالا را آماده می کند.
حاضرش نه با دریده وقتی که قیام تیار شد لیمو نکسلتا جوهر چی باید تا قیام شدن شد کموشده یک ساعت حاضر قیام تیار شد شدن شد می فهمیم ای باید وقتی خنک شد موبین دو چلیک دمه گیری باید قیام کنده شد.
قیام نشالا باید در دیگ میسین پخته شود، زیرا در فلزات دیگر جوهر لیمو برانگیزه تولید میکند. آبی را که بیخ در آن جوشانده شده است داخل دیگ چوینی میاندازند و با چلچوب آن را کفچه یا لط میزنند.
این نام این بیخ، بیخ میجوشانید بیخ آبی بیخ میگیرید. این بیخ باید کمش با یک 6 ساعت 7 ساعت جوشد. ای 10 لیتر آب، ای 10 لیتر آب یک 5 لیتر آبش میگیرید. 5 لیترش باید جوشیده بخور شود.
بیخ گفتنی شما چی دارن؟
بیخ این زبان روسی با ملی کارین میگن.
با گفته استاد مولان نشالاپز ماهر دوشنبه محصول اساسی برای پخت نشالا ریشه است، یعنی بیخ که با دوشنبه از سمرقند آورده می شود. آب جوشیده در بیخ را با اسباب خاص می کاوند و کفچه می زنند.
اینا نامش چلچوب میگن. اینا بیخ می زنه این آب کو وقت اول اصلا زدن در کار تو خف شده نشد. این خفش که بخواست شد بعد اینا می زنه. گیاه می پرتانه با نمخه می زنن.
با بیخی کفچه زده سفیدی تخم مرغ را علاوه می کنن.
لیکن زردش ممکن نیست غلطی دانش. اگر زردش غلطه روغنی نشالو روغنی نغز نمی بینم ویرون می شه.
وقتی که آب بیخ پس از کفچه زدن آماده شد قیام را با آن علاوه می کنند و با کاویش آن ادامه می دهند.
یا نمخه کفته هم نگیری کموشه 6 ساعت این کشتا بی خنک شوه. همین بخی که مواد جوشانده زدیم این وای با برای چی رمضان ما بسیار میکنن این حض میکنن خوردگی ها. من همین کفته هم میگیری نیم دیگ میشون قیام قطی بخ یک جایه شده است.
با گفتی استاد مولان پس از خوب یک جا شدن قیام و بخ نشالا را با کورک دستچوبی که برای کافتنی این آمیخته ضرور است هشت میکنن.
هشت کردن هشت انیخه میقپی وایش انیخه روست باشه انا بعد هشت میکنی انا هشت.
پس از آن که نشالا پخت و خنک شد برای خوردن و یا فروختن آماده میشد. استاد مولان مشتری های دائمی خود را دارد، همچنین او در پیش حولیش نشالای پختش را میفروشد. هرچند در تاجیکستان نشالا عمدتاً در رمضان ها پخته میشد، اما استاد مولان احتمال از میان رفتن آن را نمی بیند.
این معلوم نیست.
مردمی همین تاجیکا یا آسیا؟
مردم های آسیا میان.
بعد از تاجیکا دیگر یاد گرفتم.
بین تاجیکا دیگر یاد گرفتم.
خیلی کلمه نشالا چی معنی داشته باشد؟
این اکنون هیچ که نمی دونم. نشالا. نه باز روانده نمی شد.
هرچند هواگرها می گویند که نشالا خوردنی طبیعی است و برای مردم فایده دارد، اما با رشد فناوری ها و پیدا شدن شیرینی های زیادی صنعتی نگران نیز هستند. نشالاپس ها آرزو دارند برای نگه داشتن این هنر باید آن بروی خط میراث بشری وارد و همینطور حفظ کرده شود.
نمیرو جونبر از ناری ناری نوروز ای کاش خوش بیایه از کلی بهاری نوروز ای کاش خوش بیایه از کلی بهاری نوروز صبحش سعادت داره شامش صداقت داره با سوده بخش کرده لیلو نهاری نوروز
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالها پیش اعلان کرده بود که رسیدن به استقلال انرژتیکی یعنی تامین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق دائمی یک از هدف اساسی و استراتژی حکومت است. اما چرا با گذشت سالهای دراز حکومت با این هدف نرسید و هر سال در فصل زمستان بنابر نبود نیروی برق آیله‌ها می‌فوتند؟ سبب چیست؟ کم بودن آب در آبانبار نارگ، افزایش سال به سال طلبات به نیروی برق یا مدیریت نادرست؟ این است موضوع برنامه امروز گپ آزاد و مهمانان ما دادا جان یعقوبوف استاد سابق دانشگاه خوجند و مؤلف مقاله های تحقیقاتی درباره نیروی برق آبانبارها و علیم شرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان. به برنامه ما خوش آمدید و تشکر از بینندگان برای همراهیتون. و در ابتدا میخواستم بگویم که ما سعی کردیم نفری از شرکت برق تاجیک و کارشناسان ساحه در داخل تاجیکستان را در گپ آزاد جلب کنیم، ولی متاسفانه آنها حاضر نشدند به سوال های ما پاسخ دهند. و محترم دادوجان یعقوب از شما شروع میکنیم. در چند هفته گذشته در تاجیکستان از دود انگشت در عموم 9 نفر و 6 عضو یک آیله جان باختند. از بس که نیروی برق نداشتند مجبور برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده بردند و این فاجعه ها پیش آمدند. هیچ کسی از مقامات برق تاجیک و مسئولان این ساحه تا کنون وضع پیش آمد را شرح نمیدهد و خاموشی را برتر میدانند. چرا؟ مرحمت.
این مسئله یک روز و دو روز نه. از سال 1993 این جانب این حادثه ها روی داده ساده است، لیکن امسال به اوج اعلاش رسید، چون که در یک آیله از 7 نفر 6 نفر 4 نفر فرزند زن و شوهر جان باختند. یکی از نبیره های نوزادم در تولدخانه شهرکی ادرسمان از خونکی شبانه جان را به جان آفرین سپارید. اینجا من درباره نظام، درباره کمبودی گفتنی نیستم، لیکن خود مسئولین بدانند که تا با دل صاف، با نیت نیک، با یک مهربانی نسبت ملت عمل و فعالیت نکنند، اگر این حادثه ها دچار شدن میگرد. لیکن امروز نه تنقیصی از برق، نه تنقیصی از گاز میکشند، برای آنکه ملت خودش هم حرکت میکند، ملت خودش هم حق حلال خودش را طلب کرده میتواند. باید ملت هم اهالی هم از مقامات طلب کنند که چرا برق نیست.
شما هم یکی از اهالی تاجیکستان هستید، پس چرا برق نیست؟
به نظر من میرزا نبی هر یک سردار اویلا، هر یک سردار دولت پیش از همه غم ملت خودش، غم مردم خودش خوره. چرا امروز سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت استحصال شد لیکن باق به تامین نیم؟ چرا؟ برای آنکه حکومت ما امروز برای ملت را تامین کردن به افغانستان و به ازبکستان میفروشد.
محترم شیرزمانو، شما به حرفای یعقوب فرازی هستید، چرا مقامات از شرح مسئله فرار میکنند و مراجعت و زنگ ها و نامه های خبرنگاران پاسخ نمیدهند؟ این رفتارشان چرا نشان میدهد؟ مرحبا.
خب درود و سلام به شما و حاجی بابا و به تمام تماشابینان شما. البته که راضی هستم. علاوه بر اون من گفتنی هم که سبب برق ندادن به مردم، این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حساب دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. اگر حکومت در نزد مردم حساب دهنده می بود، آن مقدار نیروی برقی که امروز استحصال می شود برای تامین اهالی با 80 یا 70 فایز کفایت می کرد، حداقل. لیکن امروز که حساب دهنده نیستند، این به یک بیزنس تبدیل شده که آن به چپ و راست فروخته می شود. و ببینید، نیروگاه برقی روغن را کیها به استفاده می دادند، اگر آن هم مسئله، آن هم یعنی انحصار نمی شد ساختمانش، من خود همین مبلغ گذاریش انحصاری نمی شد و کیها باز به استفاده می دادند، چون که سومهای زیاده. اگر نظر کنیم که برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن در سال 1995 چقدر مبلغ گفتن لازم است، 2000 چقدر لازم است، 2015 او با چقدر افزود و امروز با چه مقدار افزود است، تنها از بودجه کشور به این نیروگاه چقدر مبلغ های هنگفت جدا می شوند و اونها به گفت سالهای 90 به یغما برده می شوند.
از بس که مشکلات سایه انرژتیک در تایسان سالهاست ادامه دارد، با کمک و توصیه های سازمان های مالی جهانی از جمله بانک جهانی شرکت برق تاجیک را اصلاح و چند بخش تقسیم کردند تا مدیریت در آن درست شود، اما چرا حاصلش را تا حاضر نمی بینیم؟ محترم دادا جان یعقوب، نظر شما چی است به این مسئله؟
مسئله در تقسیم نمودن شرکت نبود. باید شرکت یک واحد باشد بهتر بود. تقسیم کردن لیکن هیچ بهبودی نیست، هیچ بهبودی نیست. برای چی بهبودی نیست؟ برای آنکه کارمندان خودی شرکت برق تاجیک به انصافم، یعنی من خودم رو مثال می بیارم، در وقتی که شهر خوجند زندگانی می کردیم، ناظر برق می آمد پول رو می گرفت می رفت، یکی از ماها من پول رو پرداخت کردم، حسابی کردم و از همون مرکز سپرفکم گرفته ماندم که قرض نیست است. لیکن ماهای آینده آمده حساب کنگ را دید و باز قرض هنگفت را گفت. من گفتم خواهر عزیز، آخر ماهی گذشته من شما که حسابی کردم رفته سپرفکه گرفته ماندم، من سپرفکه گفته نشانتیم، پس گپ را به دیگر جا برد. انا همین حالت از روی شبکه های اجتماعی آگاه شدیم. در ناحیه های تابع جمهور، یعنی وادی حصار، وادی رشت را تگین میگیم، ناظرها پول را میچیند است، جمع میکرد است، لیکن به شرکت رسیده نمی آمد است. یا که دیگر است، کارخانه ها استفاده میبرد، ناظرها کتی گبزنان میکند، نصف پول را میده، نصف پول برابر تقسیم. یعنی انا همین مدیریت خیلی که شما گفته بودید مدیریت نادرست. برای چی نادرست؟ برای آنکه اکنون مجبور میشوم میگویم هر یک راهبر بی پول نمی بیاید، یعنی پاره داده یا اینکه رشوه داده می بیاید و پاره داده رشوه که داده آمد حرکت میکند که همون پولی دادگش را جمع کند. بزانه بی انا در نتیجه فساد انا همین شرکت را پر را فرا گرفته است.
تشکر.
از این فساد.
بله محترم شیرزمانم، شما چی میگید به این نکته هایی که یعقوب اشاره کرده؟
البته که
در مسئله مدیریت فساد اینها،
البته من که روزی شدن نمیتوانم که یک واحد باشد. این یک مبارزه با طلبی سازمان های بین المللی بانک جهانی، این یک مبارزه بر ضد انحصاری بودن یک بخش اقتصاد تاجیکستان و کلن تمام کدام کشوری نباشد. لیکن این طلبات احمقانه خود بانک جهانی از یک دولت خودکامه می باشد که در دولت خودکامه مبارزه بر ضد انحصار خودش بی‌معنی است. یعنی اگر دولت خودکامه باشد او در آنجا حتی صاحب کاران حتی اگر یک ساختمان را انشاءات را ساختند آن را یعنی لنتش را میارند رئیس ولایت، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس جمهور میبرد، چه رسد به آن کارخانه های واحد دولتی و دیگر ساختارهایی که گویا تقسیم می شوند با طلب سازمان های بین الخلقی، ولی در اصل مدیریت از یک نقطه در آنجا جاری است.
اما یک مسئله دیگر رو هم باید بگویم، در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75 درصد زیربنیا تعمیر شد. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این گفته چی است محترم یعقوبوف؟
اما چخیله که شیرزمانوف گفته گذاشتند، در همین مدیریت، در همین یعنی استفاده بری، در تعیین کردن همون متخصص ها کادر ها، حکومت ما کمی به خطاگی راه میدهد. چخیله که گفتن من به همون الومینی، زواد الومینی یعنی شرکتی تالکو 7.5 درهم می دادن. حاضر امروز تابستان به در تابستان 15 درهم، باز همین خیلی سال زیاد می شد زمستان، لیکن زواد میتالورگی تابستان به 10 درهم می گرم، لیکن مردم امروز 387 درام میسپورد. فرق مردم، اهالی کمبغل از همون شرکت های بایهایی که اداره میکنند زیادتر میسپورد. از خاطر فراموش نشود در همینجا گفته گذارم، امین شرکت برق تاجیک امروز تا همین روزه حدود 40 میلیارد سامانی قرضدار شد. بزم این حکومت پی در پی گذشت کرد، میلیارد ها رو گذشت کرد، لیکن تا همین روزه شنیدید که دادستان یگان دلیل جنایتی از بالای اینا کشد؟ نه.
این سوالی که حالی من به جناب یعقوب دادم میخوام به شما شیرزمان افتیم، یعنی در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75 درصد زیربنیاها تعمیر شدند. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان یعنی 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این مسئله چی است؟
ببینید در بدخشان اون پامیر انرژی که تاسیس دادن در قیاس با ساختمان گیس خود گیس ها و در قیاس با معاش کارگران و همه اون چیزی که گویا به نظرمون خیلی گران میتابد، برقرار کردن این انفراساختار چند مراتبه از آن گرانتر غلطید و همه اون رو برقرار کردن. در بدخشان امروز سیم های کونه، زیرزگاه های کونه اصلا وجود ندارن.
بله تشکر. بله به این موضوع باز برمیگردیم. مرحمت.
من با علیم شیرزمانوف راضی هستم، چون که پس از استقلالیت در شهرهای صنعتی نقطه های گرمکنی کار میکرد، گاز طبیعی فراهم بود. سال 2024 در جامعه شهروندی ولایت لیلی‌نوبود من برآمد داشتم، در همان جلسه مرحوم وزیر عدلیه حامیدوف خلیفه بابا اشتراک داشتم. من همان وقت گفتم 2004 گفتم که امروز تاجیکستان ضروریت دارد که برای تامین گاز طبیعی با روسیه شریک استراتژی شرطنامه بندد. امروز من یک چند هفته یا ماه گذشت روسیه با جمهوری قزاقستان، ازبکستان، قرغستان به طول 15 سال گازپروم شرطنامه بست. تاجیکستان بیرون ماند.
چرا
بیرون ماند؟
بله.
برای آنکه اهمیت ندادند. بی خبر ماندن که یک جای شرطنامه و همراه شوند. این بی اهمیتی، بی مسئولیتی مسئولین میدانم من.
تشکر و تشکر با شما. و در این فرصت برنامه صحبت سریرایی همکاران ما را در دوشنبه میبینیم که از رهگذران درباره کمبود نیروی برق پرسیدند.
از گپاشون آب نمیرسد، بچی نمیرسد، برای مجبور وقتی خنکی با کم کم میکشند بعضی نوعی هایی که فشار نبیاد برای سیمای همین برق. همه هم کمش دیگه هم بیه مسئولیتی، چون که خواب کمش دست تحیر دیدن در کار برای این وقت، برای همین.
مانه که من میفهمم که انشالله مردم تاجیکستان بر وقتر همه چیزه کار کنن، روغونه کار کنن خلو خواهد، انشالله پسیبین خب فکر نید دوره پیش خیلی بود. چه خیلی بود وزمین بود، زمین ها زمین نه کمر داشتیم، نه علوب داشتیم، نه یکوشی داشتیم، بسیار وزمین بود. خدا شکرانی الله شما استقلال میکنه، چون که خدا خواهد منه ایسه اول منه به قریبی یک چند سال پیش منی کار کردن شد، اگرگت راقون بود چی بود و گرون شد منی با دلشی با میشه و خدا خواهد به همین انشالله هم مجا سرم دیل دمیتا مگه گم شوک.
میگن که ریمون رفته سایر گنا میدونیم موی وضعیت
این امشب ساعت ده نیم ده مر ساعت پنج سهر ده گرون شد هزار برشکر اکن لیمید اخی چخل بگم بود هوا برف بسیار میشه، آب کم میشه. من همین خیلی میفهمم، ای دیگه اش نه که بو بسته به همین راه برا اید آخی راه حلش همین صرفه میکنی. ما قسلوغ داییم مایلش نه که دیلم برای نه اتجاه میسوزه بلند باشیانو برای نه یا دا پیش گاز طبیعی بود حوزی نیست، برق نشید، گاز نیست.
ما همین قدر آب داریم، آبی خدا دادگی چه خیلی نمیشود، میشود اکو از ما وابسته میشود، اما وابسته نیکو بچه هم.
تشکر به همکارانم هم در دوشنبه که این صحبت رو آماده کردن. و جناب یعقوب، نظر شما به پاسخهای ساکنان چی است؟ چی نظر دارید مرحبا؟
نظر من البته به جواب آنها مصبی، چون که هم کم بودی مسئله های مصبی گفته گذاشته شد. همون مصفیده که گاب زدن در کشلاق زندگانی میکردن، در کشلاق شرایط دیگر، لیکن افسوس میخورن که شهری ها چکار میکنن وقتی که چراغ میموند گاز نیست. یک ضعیف زنک هم گفت که گاز نیست، چراغ میموند، آب بهانه میکنن، دیگر چیز بهانه میکنن. پهلوی مثبتش همین که یک برادر گفته گذشت که من پیش خیلی عذابم و سخت بود، انگیش نمیرسید، من گس راغون بود شد. اکنون همین گس راغون گفته علیم شیرزمانوف که علکه باید بود شود بود. سال 1973 آغاز شده بود، لیکن امسال علکه سال 2024 وعدگی هست 2029 وعدگی هست 2033، لیکن تیزتر بود شود اگر بهتر، تیزتر بود شود اگر بهتر. هر سال یک میلیارد پول ضرور است. من امروز علاقه وزیرا گفزنان کردن 600 هزار دلار 500 هزارش از طرف خطای 100 هزار دلارش از طرف عربستان سعودی. یکان هفته گذشت زوقی بیکوف با صندوق رشد ابودبی گفتنان کرد خیلی شاید کار بهتر شود، لیکن طرف منفیش زیادتر است.
بله آز تشکر. و حالا نظری جناب شیرزمانوف میخوام پرسن در رابطه با این صحبت هایی که سری هایی که همکارای من انجام دادن. مرحمه.
خیلی 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 نگران کننده است اون پاسخهایی که شنیدم. یعنی مردم تا حد ترسیده است از ابراز عقیدهش که میکروفون رو میبیند و میترسد و به شکرانه میپردازد. و اگر واقعا هم ترساندم مردم رو و اگر واقعا هم مردم صمیمانه چنین شکرانه کنند، کدام مدیر پروای چنین مدیریت رو خواهد داشت؟ اگر مدیریت همون وقت می شود که همون مدیر حسابات دهنده پیش رهبرش باشد و در
یعنی پاسخگو باشد با مسئولیت نشان دهد.
در حالت ما یگانه مدیر این پرزیدنت است و همین مقامات خودکام است و این مقامات حسابات دهنده نزد ماست، همین مردم شکرانه کننده است. و اگر همین شکرانه باشد اون مدیر پروای مدیریت را میکند.
من به همین گفته های علیم شیرزمانوف راضی هستم. امروز حکومت باید سیستمش دیگر کند. وقت آمده است، وقت رسیده است. اول شما ملت را، اهالی را با نیروی برق، با گاز طبیعی تامین کنید، پس شما فروشید. همین با طالبان فروختن، مخصوصا بعد از همین فاجعه ها، من طرفدار نیستم.
تشکر. و یک نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم که ما خبرهای زیاد درباره فاجعه های روزهای اخیر در رابطه با مسئله بیبرقی و چیزها خبرها پخش کردیم درباره مرگ حتی کودکا. و همین حالا یکی از کاربرا به ما خبر داد که سلام علیکم، در ناحیه رودکی دهی تپی سمرقندی نیز یک کودک صنف 5 از همین دودی انگشت درگذشته است و مادرش در حالی که وزنی قرار دارد و نوار ویدیویی هم برای ما فرستاده است. و بازم تشکر. و حالا به عنوان سوال اخیر از هر دوی شما میخوام پرسم که راه حل مشکلات کجاست؟ چی باید کرد که مردم دایما با نیروی برق تامین باشند و فاجعه ها سر نزند؟ دادا جان یعقوبوف مرحمت.
من چند پیشنهاد خود را نوشته بودم، اینجا به سمع شما میرسانم، به سمع بیننده ها میرسانم. یکم، ما باید سیستم را دیگر کنیم. برابر سیستم فسادی که در تاجیکستان به مانند زرپیچک و تارتنک و پیچانده گرفته است، فساد پاکسازی شود. یعنی با پارخوری، پارگیری، رشوه‌دهی خاتمه داده شود. دویم، در انتخاب مسئولین منطقه خودی و غیر خودی متخصص اینا باید بگرفته شود، نه منطقه یا اینکه نه یک دهه. سیوم، انسانهای بکار جلب کرده شود که میهن پرور باشند، مهنت دوست باشند، وطن پرور باشند، جانشان به همین ملت چخلی که به خودشان میسازد برابر سازد. چهارم، در تاجیکستان یک قانون برآمده بود که در یک کارخانه از یک آیله یا اینکه از همین اولاد یک نفر کار کند دیگر ممکن نیه. امروز بینید تمام اولاد فرا گرفته است در یک کمیته انداز، اولاد همدیه ها دوستا 240 نفر کار میکنند. این البته غیر امکان است. یکی از سببهایی که اگر ما خواهیم که با برق دائمی تامین باشیم، این اهالی را با گاز طبیعی تامین کردن است. با گاز طبیعی چه تامین کردن ممکن؟ با ترکمنستان، من پیشتر میگفتم ازبکستان امروز گزی ازبکستان کم شده است، با ترکمنستان، با روسیه. از تریتوری تاجکستان خطای از ترکمنستان گاز گذرانده استاده است، علیه که تاجکستان هیچ جا نکه گفزنان کنه. روسیه گفته گذاشتم با سکرور میشون با قزاقستان، ازبکستان، قرغستان شرطنامه بست، تاجکستان در بیرون. تا آن دمی که شهرهای صناعتی با گاز طبیعی با گرمید نقطه های گرمیدهی تامین کرده نشود، سیستم تغییر داده نشود، اگر ملت ما نه با چراغ نیروی برق تامین میشود نه با گاز طبیعی.
تشکر. و محترم علی شیرزمانوف، شما نظرتون چی است؟ خواهش میکنم خیلی فشرده تر.
بله، من گفتنیم که هر شخص از ما در جای خود مسئولیت خود را صمیمانه اجرا کند، آن جایی که آذر میرزانبی صمیمانه مسئولیت خود را در این مسئله اجرا میکنند و البته که این بی‌نتیجه نمی‌انجامد، آن چیزی که از دست من و بابای حاجی میآید و دیگر مبارزان در جای خود مسئولیت خود را و رسالت خود را انجام میکنیم و آن شهروندانی که در داخل جمهوری هستند باید هر کس در جای خود مسئولیت خود را انجام دهد، یعنی در هر یک در جای خود مسئولیت خود را به خوبی رنگ برادرمون میرزانبی یا رنگ بابای حاجی انجام دهد. انشالله امین رژیم خودکامه هم را مجبور خواهیم کرد که نیروی برق را بیشتر به مردمش انتقال کرد.
تشکر. و در همین جا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما دودو جان یعقوبوف استاد سابق دانشگاه خوجند و علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی. اگر پیشنهاد نظری دارید زیر برنامه بنویسید و من میرزانوی خالقزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
دیوار.